من در گوش میدم و این سه چیزه رو میتونم بیمه با تو زمان.
چرا از نظر اجتماعی قم برای زندگی شهر خوبی است؟ دو خواستگاه و شاخصه مهم اجتماعی یک شهر را میان شهرهای یک کشور و یا میان شهرهای دنیا متمایز و ممتاز می نماید. آن دو شاخص و خواستگاه مهم عبارتند از آرامش خاص آن شهر و آگاهی بالای شهروندان. به لحاظ دارا بودن این دو ویژگی، قم از نظر اجتماعی جایگاه والا و بی‌نظیری نه تنها در میان شهرهای ایران بلکه در میان شهرهای دنیا علارغم کبیری و گرم بودن هوا دارد. قم شهری آرام است و این آرامش را مدیون بانویش به خداوند و قرآن کریم هم به آن اشاره فرموده که زنان مایه آرامش هستند. حضور دره گرانبهای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در صدف کبیری دریای شور شهر قم است که آرامش شهر قم را حضور دره گرانبهای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در صدف کبیری دریای شور شهر قم است که آرامش شهر قم به رخ گردشگران میکشاند. سراغ ندارم در دنیا شهری را که مفتخر به نگاه بانی بانی کلمه داشت. قم شهروندان آگاه و بصیر دارد. این آگاهی و بصیرت مدیون مدارسی که شاگردان آن غم آخرتشان را به غم دنیایشان نمی فروشند. حوزه های علمی قم لنگرهای کشتی قم هستند که در دریای طوفانی دنیا آگاهی را چاشنی سبک زندگی و سلامتی خود کردند. از این شهروندان آگاه هم نتوانستم در دنیا پیدا کنم که حاضرم برای احقاق قیام کنم.
پس من پیه هم بدم
اصلاد مدنیشون
بله اصلاد مدنیشون بله من
پاراگرافی که شما فرمودید فکر کردم اینم جمله بندی بیشتر پاراگراف نیست که باید
دیگه
اصلاد
ببخشید زیبایی با توجه به که مفهوم نسبیه خب اینو بخوای یه دفعه واردش بشی از این چیز عنوان زیبا تعریف کنی گم نمیشه یا نمیدونه از چیزا به بعد صحبت کنی کوچه پس کوچه ها رو بگی خیابون رو بگی بری تو بحث های معنوی چجوریه این
زیبایی یه سری تعاریف همه پسند داره دیگه از جوری به بعد داره به قول شما نسبی میشه یعنی یه سری تعاریف مثلا اتقان و کیفیت جزء از اجزای زیبایی دیگه شما یه ماشینی باشه که پیچه و مهره محکمتری داشته باشه قرص‌تر باشه ساز کنی کیفیت بیشتری داره اون ماشین زیباتر میدونی دیگه خب یه سری اصولی داره اصول کلی داره اونجوری هم نیست مطلقا بگیم مثلا زیبایی رو هم نسبی بدیم ولی آره این مرزش که چقدر بریم چقدرش مقبوله یه استمراری میخواد در نوشتن اینو که دستتون بود. نکته ای که در مورد وقت ایشون وجود داشت مدیریت متن به این معنی که عواطف و احساسات و شعار و واقعیت و ادبیات اینا توش خیلی نوسان زیادی داشت. به این معنی که مثلا یه جایی خیلی ادبی بود، یه جایی خیلی شعاری بود، یه جایی خیلی عاطفی بود، یه جایی خیلی منطقی بود. این نوسانه مخاطب رو اذیت میکنه در این حد که توی بازنویسی متن میگن اگر در متنتون هنگام بازنویسی کسی در مورد نوشتن بازنویسی میگه کلیدی خیلی اساسی داشته باشید هیچ وقت موقع نوشتن متن ویرایش نکنید فقط بنویسید مثلا میگن با دلتون بنویسید با عقلتون ویرایش کنید و حتی یه فاصله هم بینش بندازید به مرور فاصله کم میشه دیگه خودتون پاکیزه می‌نویسید مثلا قدیم در حوزه علمی حالا از علمای ما چی میگن یه ویژگی خاص یه حسنه پررنگی بوده که طرف بتونه خود قلم رو بذاره قلم رو برداره تر متن تیکه نویسی مثلا یه فخری داشت خدا خیرتون میده ممنون باشه. باشه. پس دفعه اول بنویسید اصلا سانسور نکنید. حالا تو بازنویسی نکته خیلی مهمی که میگن اول شاید جا بخورید. اگر رسیدی به یک کلمه ای و یک جمله که زیبا بود در متنتون، خودتون خوشتون اومد، لذت بود، پاکش کنید. از فوایدش هست، ولی نکته چیه؟ اون مثل یک دستانداز تو متن شما میمونه و ضعف باقی متن رو به چشم مخاطب میکشه. نگاه که شما مثلا لباس محترسی بپوشید، کلاهتون مثلا نو قشنگ بشه، یه عینک طلا بندازید، فرض بزن آهان عینک یه دندون طلا دارن، شما دیگه اصلا دیگه نمیبینی، نمیشنویش اصلا، فقط اون دندون طلا شما اصلا میبینی. این حسه خوب نیست. تو زیبایی شناسی همیشه میگن که اگر یک عنصر زیبای پررنگ تو اثرت داشتی، برای که اثر خودت خراب نشه حذفش کن.
چرا بقیهش رو بالا نیاریم؟
احسن، اگر میتونی این کارو بکن که دیگه سون بیرایش نیست، اسمش بازی نیستی. این متعالی ترین حالته. یه جمعه داره خانم لیندا سیگر، یه کتابی هست در فیلم نامه نیستی هم با خطرم نیستی، یه جمعه تلویی داره میگه که کتاب فیلم نامه خوبی نمیشه در مورد جایی کتاب فیلم نامه گذاشت مت مت خوب نوشته نمیشود، بازنویسی میشود. یعنی از نوشتن یک بار آلی مت خوب در نمیاد، شما باید بارها و بارها متنتون رو بلفایی کنید. پس این چیزی که در مورد متن ایشون وجود داشت، این مسئله نوسان بود، که یه دلیل نوسانی بودنش اینه که اساس اصول پاراگراف نویسی بیشتر بودن، جمله 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 بود، بعضا سه تا جمله بود مثلا. زندگی زیبا شد. خب یکی از آقایون پجا به شما خونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیت بستر مشترک تمامی فعالیت‌های فردی و اجتماعی انسان هاست.
یه شروع خیلی خوب برای پاراگراف. یه چیز کلی. قرار در مورد امنیت بخونید. بس خیلی.
و زندگی بدون آن مردگی است. در روزهای اخیر که با دسیسه دشمنان داخلی و خارجی دریای امنیت این کشور متلاطم شده و از سطح آن کاسته شد، عده‌ای که در فرهنگ‌های بی‌اصالت رشد کرده بودند، همچون ماهیان نزدیک به ساحل با امواج این تراکم سید برهوت ساحل ناامنی فرهنگی و روانی شدند.
یه بار دیگه برگرد از افرادی که بخون.
عده‌ای که در فرهنگ‌های بی اصالت رشد کرده بودند، همچون ماهیان نزدیک به ساحل با امواج این تراکم سید برهوت ساحل ناامنی فرهنگی و روانی شدند و در این جنگ ترکیبی همه جانبه دین خود را از کف دادند. آریم اساساً خصیصه آخر الزمان این چنین فتنه‌های سنگین و سهمگینی است که به سلامت بیرون آمدن از آن گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. اینجاست که باید به نسخه آرام بخش از امام کاظم علیه السلام روی آورد، طبیب روحانی امت و آینه تمام نمای عصمت، قوم را آشیانه امن شیعیان در فتنه‌های آخر الزمان معرفی کرده و برای ضمانت این امنیت پاره‌ای از وجود خود را در میانه آن به ودیعه گذاشته است. و چه خوب زامنی است این بانو که با ریشه دادن به حوزه‌های علمیه فرهنگ عمیق اسلامی را برای مردمان مسلمان قم و ایران و سایر جوامع اسلامی جهان عرضه داشته، آنها را غرق در اعماق دریای امنیت و آرامش دینی می‌نماید، در اعماقی که با انواع اقسام تلاطمات آب از آب تکان نمی‌خورد.
اینو بدید به مجله یه اوزبی چاپ کنم. نه اگر میشناسی تلگرامی نید تا یه جایی میشناسی در اینجایی بفرستی کار میکنم. درستان کسی مکنی داره؟
استاد این من توصیفی بود؟
نه توضیحی بود، توضیحی بود داری و ادبیات به نسبت فاخر که یه جاهایی نشسته بود، لبه داشت، دنده داشت، سهی قردازار داشت، من میرایش میکنم.
به حساس میگونم این پشت سر هم آورده یه سری وصف ها من رو یکم سنگین میکنه. من میشنوم شاید متوجه نشم، شاید بخونم متوجه نشم.
خب
این
چند تا تطابق داریم دیگه. اینا که میگم خیلی یادداشت نویسی نیست، به ضرورت بحثش میشه، اینا بحثه نگارشه، بحثه ادبی و ایناست. تطابق اضافات داریم، تطابق قید داریم، تطابق صفت داریم. شما با تطابق قید و صفت در متن شما مواجه همشون کار کرد دارن و ادبیات کلا اینجوریه. مثلا میگن هشت شاید تو زنیت میگه که هشت بده، هشت ملی هم داریم، هشت قوی قوی هم داریم. هر کدوم اینا رو باید شناخت و دیگه آلا هر جایی که پاس. مثلا یکی از ویژگی اینکه تطابق اضافات و هشت رو بشناسید تو بحث طنزه. میخواید خدمتتون طنز باشه که تکنیکاش اینه که من تطابق زیاد استفاده کنید. طرف یک جوری ما رو زد که خوردیم زمین، طنزش در نیومد، خوردیم زمین رفتیم هوا، یه بندش اضافه کردش حالت طنز گرفت. این حالا یه دو سه تا دیگه هم تکرار بشه. خوردیم زمین رفتیم هوا، نمیدونیم رفتیم تا کجا، مثلا همینجوری دانش بزنیم. مثلا این اضافه کردن خودش تکنیک طنز دیگه. شما
بسید ببخشید اصلا
نجات افتاد فعلا
مردی که سرکارخانه رو خوندن، اگر شما بودید اون قسمت دور صدف که حالا
هز باید بشه،
اون باید هز بشه،
باید باید هز بشه. یه قولایشون کل محصی بیاد توی این اتفاق ببنید
زیر صدف دارم
نه عزیزم نه عزیزم در اینجا
درام خدا.
نه ما سختگیرانه بررسی نمی کنم.
به نام خدا.
به نام خدا. حتی مخته داره از باید تو فاکر
قسمت خالی نواره.
به نام خدا.
سی و یک سال به خاطر شرایط شخصی و خانوادگی میان چندین شهر مختلف بود و زندگی مردمان متعدد را لمس کردم. اما حدود یک سال است که بالاخره مکانی پیدا کردم که شبانه روز آرامشی دارم و لذتی میبرم که تا به حال کمتر چشیدم. مثل اولین باری که میخواهی چای عراقی بنوشی، یا مثل همون موقع که روزبه توپ را فرستاد گوشه دروازه ولز، بعد آن همه حرص خوردن ها. لذتی که قطعا شرط سخت تنهایی، دیر به منزل رسیدن و آشپزی کردن.
بذار بگم آخرش هم شروع شد.
اسمی نمیخونم.
بخون
داری زبط میکنی؟
بله
از آمان از کات
بخون بخون داشتیم که بخونم
این اوجش خیلی داشت.
آقا عذیت نکنه دیگه بابا.
نمیخونم از اول بخونم.
حمید مخورشه اونها رو تردیدم میکنه.
دست
تو بکش.
لذتی که این تیکه آخرش خودم خیلی خوش آمده. بله از اول
باشه.
مکانی را پیدا کردم که شبانه روز آرامشی دارم و لذتی میبرم که تابه ها کمتر چشیدم. مثل اولین باری که میخوایی چای عراقی بنوشی، یا مثل همان موقع که روزبه توپ را فرستاد گوشه دروازه ولز، بعد آن همه حرص خوردن ها. لذتی که قطعا شرایط سخت تنهایی، دیر به منزل رسیدن و آشپزی کردن، شستن لباس و ظرف و جارو کشیدن، سختی دوری از خانواده که حالا کیلومترها با تو فاصله دارن را آسان میکنن. بله، همه اینها و بسیار بیشتر را قم حل میکنن. شهر یارام که زندگی در آن جاری است، خیابان‌هایی که تو را در آغوش می‌گیرند، مردمانی که با دستانی باز میزبان دخت پیامبر بودند و امام بزرگوار امت در وصف آنها فرمود که شهرشان شهر خون و قیام است، پناهگاهی که در خود مادری دارد که نگاه به درب خانه‌اش همه مشکلات را از یادم می‌برد. پناهگاهی که در خود
مادری دارد. اگه درست تو زنگی خطه تو خراب نه.
که نگاه به درب خانه‌اش همه مشکل دارد.
نه
گذاشتم بسان استفاده کنم.
امضام زدی با خونه. خب دوستان نظری دارن؟ نظر بدید در مورد متن دیگران نظر دادن. حالا گفتم نقد کنید.
بعد خوبیاشو
نظر در مورد متن دیگه هم یه چیز مهمی در مورد نقل حتما خاطرم بندازید عرض کنم خدمتتون، ولی در مورد متن دیگه هم نظر دادن اصلا بیس و اساس کار یادداشت نویسیه دیگه، درسته؟ یعنی شما باید این مرحله رو گذر کرده باشید ازش که یادداشت بنویسید. الان به هم دیگه رو چالش بکشید، به هم دیگه هدیه بدید، این لطفو در حق هم دیگه بکنید و بگید نکاتتون در مورد
ببخشید بیشتر متنش میگه خوندم آدم احساس میکرد که فقط به اون محلهی که دارن یا اون مکانی که داره زندگی میکنن و باعث شده که اینا از قوم خوششون بیاد، متوجه این؟ یعنی ایشون جمله دومشون این بود که یه جایی دارم زندگی میکنم که بعد اینجا این، یعنی اون همسایگی، اون خونه، اون خونه باعث شده نه این شب. من از تمام متنشون این برداشت رو کردم که اون خونه باعث شده اینا ایشون آرامش پیدا کنه نه اون شهر.
ببین حجم عاطفه‌ای که تو متن جاری بود و نتونسته بودی همه رو پیوند بزنی، دلیلش رو بخون. همه ی آنچه گفتی دلیلش قوم نبود. به قول بزرگوار یه بخشش مسکنتون بود، یه بخشش خانوادت بود، یه بخش خود نگاه هنری خودت بود. یعنی همه آنچه گفتی دلیلش قوم نبود. مسئله نداره، خیلی ایراده به اون معنایی نداره، ما همینیم. یعنی ما همیشه نمیتونیم همه چی رو به یه موضوع پیوند بزنیم، بس ما مجبور میشیم بیه داره لا تا لا تا هم بگیم دیگه. دوستان دیگه نظری نکته ای شما
به نظرم تفاوت که تو متنیشون با متن خضرای عزیزمون بود این بود که من به ازای تمام کلماتی که میگفتن یه حس انگار جدیتری داشتم، زود ارتباط میگرفتم، با وجود این که رفته رفته احساس کردم جملات با هم دیگه نسبتشون رو دارن از دست میدن. یعنی اولش خیلی بیارت
سیر کیفیت مد سقوطی بود،
متاهاجا احساس کردم مدتشون یه مقداری اون نگاه بالا به پایین در متن انگار ناخودآگاه تو ذهنم تصویر میشود.
خطابی بود
بله،
خطابی باشد، خطابی، خطابی نه خطابی دیگه. دوستان دیگه نظری نکته ای بفهم
این که اون شیرینی های ملموسی که توی زندگی
میشه
جدیدن اتفاق افتاده، ولی تو ظاهرش هیچ ربطی ممکنه به قوم نداشته باشه، مثل بین اون چای عراقی و گل به بلز، این ارتباطی بده به قوم، این حس و حالش حس و حال خوبی بود.
این کارو کیا میکنن؟
خوشتری با
شاعر بلن شعر همینه دیگه. و مثلا تو شعر رتان زیاد خونده باشید که میگه حال من فلانه، بعد یه مابعضایی داده که مابعضایی مثلا خیلی قریبه، ولی وقتیش فکر میکنی تو یه مصره اندازه یک کتاب اون حاله به تو منتقل میشه. حالا هم چه قریبیست نه دو تا شکلی تسری داشته شما چه بود؟ حالا هم چه اسیریست که انگام فرار یادش افتاد
ندارم مثلا برگرده
یادش افتاد کسی منتظرش نیست نرفت.
حالا چون یه زنی نیست که شوخی هایی که کسی برای میکنه
خب
نمیشه در جنگ و برنگشت چرت و
پرت. حالا چون دلیلیست که از بخت بد خیش در لشکر دشمن پسری داشته باشه، که مثلا ایشون گفت حالمون مثل حال اون لحظه بود که روز بپرده. به این کار اینکه شیرینی یه مثلا ما حواس پنجگانه داریم دیگه، این حواس پنجگانه رو در مورد مسائل دیگه‌ای به کار ببریم بهش میگن حس‌آمیزی دیگه. یعنی مثلا شیرینی رو که یک صفتی برای حس چشایی ما رو بزنیم به مثلا چیزایی که میبینیم، یه منظره شیرین، یه مثلا خونه شور، از این چیزا کلا اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم بهش میگن حس‌آمیزی. کاری که اتفاق افتاده در متن ایشون این که مثلا یک اتفاق رو برابر بدونیم با چای عراقی حس‌آمیزیه دیگه. یه دو معاوضای تصویری، این قله یا یکی از قله های یکی از نقاط مهم و نکات مهم در یادداشت نویسی نویسندگی معاوضای تصویری دادنه. کلا معاوضای تصویری دادن باعث میشه مخاطب یه موضوع خوب بفهمه. من چند روز پیش یه جایی بودم، یه طرح عمرانی ما رفته بودیم مثلا گزارش ازش تهیه کنیم، یه روایتی براشون بنویسیم و اینا، مهندسه خیلی ذوقی چیزی به من گفت، گفتش که 4 تا کوه با 3 تا دره وسطش، ما داریم از این دره آب میگیریم، با همین حرکتش من کلن توجیه شدم. گفت 4 تا کوه 3 تا دره وسطش. الان من اینو بهتون نشون نمیدادم، بهتون گفتم 4 تا کوه 3 تا دره، به ذهنتون نمیزد دیگه، ولی اینه که من نشون داد من کاملا من جا افتادم. البته
اونجایی هم که میگه آب ازشون میگیریم، طبیعتا آبو از اون در راه میگیرن دیگه.
حوزه آبریز کوها میاد تو دره ها، رودخونه میشه، اینا میرسن میره رودخونه. ای اینو
خب سر میخوام بگم، یعنی اگه دستشون بالا نمیورد باز این برداشت میشه.
خب شما ذهن رو بتونم تصویر ساز سری میگیری زنده باشی نه پس تصویری هم آبادوی تصویری و تصویری گفتن و تصویری سازی که تو داستان نویسی یاد داشت نویسی فیلم نامی اصلا فیلم نویسی که همین شما برای هر چیزی باید آبادوی تصویری بدید الا ولا بود. شما بخواید بگید فردی عصبانی فیلم نامی نمیشید، نمیتونید بگید مثلا زهرا با عصبانیت مثلا رفت، باید بگید زهرا پا شد در رو کوبی محکم قدم برمیداشت، دندونگو رو چه میکرد، صورتش میلرزید از شدت عصبانیت. باید با تمام حواس رو موازی تصویر بدید. تو یادداشت نویسین این غلظت نیاز نیست ولی بکنید ثواب داره، مستحب ده. در فیلم نویسی واجبه، در داستان نویسی واجبه، در یادداشت نویسی مستحب. بفهم
وقتشون روایی
نبود
بیشتر؟
چرا روایی بود؟
خب
اصلا
خوب
بود،
روایی
خوب بود. من توضیح خواسته بودم نکتش که میگم، شما هرچی میگم شما کار خودتون میکنید، بحثی نیست. علی داریم بررسیش میکنیم، یه نکتش این بود که روایی بود،
ولی هنوز این فارق بین روایی اونوی دیگه از هم مشخص نشده. چون
چرا خودتون هر کاری دوست دارید میکنید و اینا هم عرضش خیلی مشخصه. توضیحی
شما مثلا گفتید روایی سر و ته داشته باشه، بازم از خب الان اقنایی الان این چیزی هم که ما گفتی خب باز سر و ته داشته باشه،
میگم اقنایی میتونه کوتاه باشه ولی روایی نمیتونه انقدر کوتاه سر و ته بی سر و ته باشه. پس بذارید در ادامه من بیشتر سعی میکنم ممیزاتش رو بگم. خانوما کسی داوطلبه بخونه؟ بفهم
هر فرد بسرد به دقدقه خود یک یا چند ویژگی را برای شهر ایدئالش در نظر دارد، مانند کمترین ترافیک، بیشترین واقعی موجود ترافیک، بازارهای فعال توسعه یافته، مراکز علمی تخصصی، مراکز فرهنگی، رسانه‌ای هنری، دسترسی به طبیعت، مراکز ترفیهی و یا حتی دسترسی به مراکز معنوی و زیارتی. این شما و این شهری که تمامی این ویژگی ها را در کمترین مساحت در خود جای داده است.
خیلی خوب بود، ضربه قشنگی زدن.
آنچه خوبان همه دارن تو یک جا دارید، اینجا قوم هست که دایی فضیلت رو
شبیه پاسکاری فوتبال بود. نه پاسکاریشون رو دیدین؟ دروازه‌بان توپ زمینی انداخت جلوی پای مدافع، اون داد به اون یکی مدافع، مدافع داد به هافبک دفاعی، هافبک دفاعی داد به تهاجمی، تهاجمی یه ارسال بلند زدن توی دروازه، قشنگ متنشون این شکلی بود. یه بار دیگه می‌خونه
هر فردی
از یه فوتبالر رو ببینید، پاسکاریه رو ببینید.
هر فردی با توجه به دغدغه‌های خود یک یا چند ویژگی را برای شهر ایدئالش در نظر دارد، مانند کمترین ترافیک، دسترسی به بیشترین راه‌های مواصلاتی، بازارهای فعال و توسعه یافته، مراکز علمی تخصصی، مراکز فرهنگی رسانه‌ای هنری، دسترسی به طبیعت و مراکز ترفیهی و یا حتی دسترسی به مراکز معنوی و زیارتی. این شما و این شهری که تمامی این ویژگی‌ها را در کمترین مساحت در خود جای داده است و به قول مرحوم شهریار آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، اینجا قوم است صدای فضیلت فطر.
با تزمین و تلوین آشنایید دیگه یا نه؟ کی میدونه تعریفشو بگه؟ میدونی از شما تزمین و تلوین ها؟ وقتی شما این به اینه
تزمین همین که از شهری ها بخورن تزمین
احسن این به اینه، یه حرف یه نفری بیرید تو متنتون و ضمانت کنید، تضمین کنید متن خودتون رو به اون، میشه تضمین که معمولا توی یومه میگن، تو شعر هم زیاد این کار میگن، تو شعر بهش استقبال میگن، تضمین میگن. تلمی یعنی این به این، خودشو بیارید. اشاره کنید به یک موضوعی که مطمئنی در ذهن مخاطب موجوده، میگن تلمیح. مثلا همجور داری متنتو میگی، میگی من صبر ایوب ندارم، به عمر نوح لازمه که این کارو بکنیم. یه اشاره دارید به یک داستانی میکنید که میدونید مخاطب اینو میدونه تلمیح. ریسکش هم اینه که دست روی نکته ای نذارید که مخاطب نمیدونه. الان مثلا ایشون یه تلمیحی داشتن به گل ولز. این تلمیح محکمیه اجمالا، مخصوصا این ایام، ولی شاید 10 سال دیگه تلمیح لقی بشه، شاید هم نشه. به نمی یاد داشت نویسان که کاری میکنن یه چیزی تبدیل بشه به تلمیح. الان مثلا انقدر دیگه تلویزیون گفته نشون داده، بگن غزال تیزوار، یا میدونی میگن از خود عزیزی، یا گل مثلا استیلی، ما میدونیم که قضیه شید. تلمیح و اصطلاحاً قدرت دادن به این، میگن به این کلن در یک نگاه کلام به این حرکت که یه سری نویسنده، یه سری هنرمند، یه سری آدم روزنامه نگار، جورنالیست یک موضوعی رو تبدیل به یک خورده فرهنگ بکنن، میگن چی؟ سرموزه فرهنگی دیگه، ما میراث فرهنگی مونه اینها. شماره های
من
زنیم،
من متنشون قبل از کلاس هم خوندم. اینجا قوم از صدای فضیلت و فطرت،
این هم تضمین بود دیگه، صدای را دیگه این هم تضمین بود. خب
آهم واسه
تضمین بود. ببینید نکتهش همینه، گفتم ریسکش بالاه، حالا تضمین بودی ولی ریسکش بالاه که مخاطب همراه نشه. این چیه؟ اشاره به چه قضیه‌ای داره؟
نه
شعار داده معارف به در و دیوار شهر نوشته این اونها چیزی ندیده اینا. تو کجا محلتون کجای قومه؟
واجب
آجه این
مراکز تفریحی هنوز خیلی جا هست، پارک آبی نسبت به جای دیگه
یه جارش خلافه واقع بود.
کجارش خلافه واقع
بود؟ آزاد سرشور دستسی به چی؟
طبیعت
و مراکز تفریحی را کهک ناشناخته مونده فکر کنم. مثلا تهران اینجوری هست یا نیست؟ از یکی از کبیرترین شهرهای خاورمیانه زندگی میکنیم دیگه، درسته؟ تا اولین برف در 4 فصل سال، نه 3 فصل سال، 25 دقیقه فاصله است. ببینه برف هم بار چند فاصله داره تا شهر؟ یه ذره من تون تر رفتن دیگه. یه جایی 120 رو پر کردم. بگو 40 دقیقه. زمان وحشتناکی نیست. الان مثلا بعضی از رفقا، من مثلا بچه رفقای تهرانی خیلی میگم، میگم از هر جای قم به هر جای قم 20 دقیقه راهه، از هر جای قم به هر جای قم. ولی مثلا میگه من مثلا 1 ساعت و 40 دقیقه صبح طول میکشه برم محل کارم تو تهران، 2 ساعت و 20 دقیقه طول میکشه برگردم.
که بلو تهران مقایسه
کرمان هم اینو داره دیگه، راست. کرمان که اصلا اسطوره این داستان کرمانه. چیه؟ یه اسمی داره منطقه برفیتون چه داره؟
سیرچ
یا ماهان. آره دیگه سیر شده؟
نه کلا حالا کرمان همشه برفیه، نیاز به یه اجاق داره همشه کرمان شده.
کرمان؟ کرمان کبیریه. من ساده رو بگیم حسه این پیرمرده، حسه این پیرمرده دارم که ایسکاشو میگیرن یه رو. خب خواهش میکنم. همه جا اینجا کنجدی شد، خیلی شیمی کنجد داره. بهتون میدن تو تایم وسط احتمالا میدین نمیدین با بیاد از اینجا برده. من اگه میدونستم نمیدین نمیخوردم چون دیروز دیدم. خب دیگه کی میخونه؟
آنی اکسات نوشته.
ببین یه چیزی تو نوشتن که متن رو علمی نمایی میکنه برشمردنه. الان برشمردن یه چیزی متن رو خیلی علمی میکنه و اصلا کلا چه در روایات چه در متون علمی ما خیلی اینو میبینیم که مثلا میگن فلان چیز سه دسته است، مثلا میگه مربع زندگی که منجر به خوشبختی شه 4 زل دارد، 3 زل دارد، مربع خوشبختی 3 زل دارد، ایمان تقوا. اینا اصلا شوخیای جایین سیستم میکنن. نکتهش اینه که کلن اینجوری دستبندی کردن و برشمردن برای مخاطب جذاب، هم بهتر درک میکنه، هم شما یه ذره روخ خوبی به متنتون میدید. این اتفاق افتاده تو متنشون دیگه، اومده بودن یه دستبندی کرده بودن و گفته بودن. این میتونه توی حالت دیگه هم قرار بگیره دیگه، مثلا بشمرن 1, 2, 3, 4, 5 کن.
یکی از نامطابقت
های رفیعی
تو
سخنرانیشون
همین
دستبندی هاشون. آره دیگه، اصلا صورت بندی کردن یکی اصلا علم، یکی از ویژگی هاش با شبه علم همینه دیگه. تو علم ما صورت بندی داریم، دستبندی داریم، ولی تو شبه علم خیلی این رو
توصیفی بود، فکر
نمی‌کنید
دستبندی کردن جایی نداشته باشه.
توصیفی بود، توصیفی نبود،
توضیحی
بود.
نه، شما ادبی توصیف، توصیف ادبی خواسته بودید.
من توضیح خواسته بودم با ادبیات نزدیک به توصیفی. لازم ذره زبانشو ادبی کنید. اولیاتش که خوندن حدوداً این مسئله رو رعایت کرده بودم. حالا مسئله نداره. دیگه
اولش هم میتونست یه طوری باشه طرف رو میخکوب کنه شروعش رو.
اینجوری بود یا نبود؟
نبود.
یک گره داریم یک قلاب. خوبه این چیزایی که میگید
باید اسم مواعظ دیگه هم به ذهنم برسه. یک گره داریم یک قلاب. گره مال کجاست؟ مال داستان نویسیه. اصلا داستان با گره زنده است. درسته؟ یک گرهی تو ماجرا میفته، یه پسریست میخواد به خواستگاری دختری بره، یه گرهی به کارشون میفته، پدره مخالفه، مادره مخالفه، نمیدونم بیماری دارن، گرهه. و ما بخش زیادی از داستان رو به این میپردازیم که این گره باز بشه، که داستان نویسیش میگن گره هفکنی و گره گشایی، که مهم و اون چیز دیگه مهمه گره افکنیه. شما گره درست بندازید گشودنش خیلی چیز پیچیده نیست، معمولا گرم میخوره توی گره گشه خدا، این گره گره خوبی نیست. این تو داستان نویسیه.
میشه مثال بزنیم؟
چه مثالی؟
گره هفکنی و گره
گشه مثال زدم دیگه،
خواستگاریه.
گره به کارشون میفته به هر دلیلی.
نه تو متن،
تو متن گره به نسبش نمیگم، بهش میگم قلاب. توی گره هفکنی هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که ایجاد جذابیت کنیم و مخاطب با خودمون بکشونیم، یقش رو بگیریم. مثلا شما دارید سریال رو نگاه میکنی، اینا دارن میرن بانک مثلا بزنن، میرن وارد بانک میشن، تجهیزاتی که آوردن برای برش بوتونه، یا هم میبینن که 60 سانت فولاده، این شو گره. حالا شما دیگه نمیتونی تلویزیون رو رها کنی دیگه، اگه تا قبلش امکان داشت پاشی بری میخکوب میشی. چی کار میکنن با این؟ و پلیس هم داره مثلا نزدیکتر میشه، این گره رو هی پیچیده تر و سردرگم تر میکنه. تو یاد داشته میسی ما چی کار میکنیم؟ قلاب میندازیم. گره رو باید همون اوایل بندازی، خیلی هم بخوای بازی کنی باهاش متنت خراب میشه، واسه مال فرم یاد داشت نیست. قلاب میندازی، قلابم تا یه جای حق داری بندازی، تا نمیتونی تای متنت قلاب بندازی، طرف احساس سرکاری بودن بهش دست میده. اینو هنو مثال نزدم. قلاب چیه؟ قلاب اون اتفاقی که با همون هدفی رو که گره دنبال میکنه، قلاب تو متن، تو یاد داشته و متن این شکلی غیر داستانی دنبال میکنه، و اون هم این که میخواد یقه مخاطب رو بگیره و با خودش همراه کنه. قلاب معمولا یکی از روشاش اینه که احساس ایجاد نیاز، ایجاد احساس نیاز، یکی از تکنیک های قلابه. بله؟
توی مخاطب نیاز رو ایجاد.
آره دیگه، که اینم دوباره پیرو بحث دیروز، من چند تا مورد گفتم، احساس کردم یه ذره براتون جالب بود، بازم میگم تو تکنیک های تبلیغی نویسی یه موضوعی رو به مخاطب، به روی مخاطب بیاری که تا دیروز واقعا بهش فکر نکرده بود. آیا تا کنون من غذای موهای خود اندیشیده اید؟ پس ما مثلا پیشنهادمون شامپو پروتئینه کل رنگ، آیا از فلان تبلیغای
بعد این مدل تبلیغ داریم ترکیبیه دیگه، اینا دیگه خیلی تبلیغ سمیه هست، تبلیغ تهدیدی نیازسازی. آیا از فلان تبلیغ ماهواره رو احیانا تو خونه همسایه یا تاکسی جایی دیده باشید؟ آیا از فلان چیز رنج میبرید؟ رنج یه جوری میگه که مثلا آدم اصلا جا میخوره، واقعا هم احساس نیاز میکنه، احساس تهدید میکنه. یا مثلا در مورد مو، در مورد زیبایی فلان، اینا تبلیغاشون این جنسیه دیگه. پس قلاب یکی از تکنیکاش ایجاد احساس نیازه. یه تکنیک دیگه اش تحقیره، تحقیر کنی طرفو. متاسفانه این تو ژورنالیست خیلی زیاده، توی استنداپ ها خیلی زیاده. ما ایرانی ها یه ویژگی که داریم، با این شروع میکنم، داره یه تحقیر ملی میکنه برای اینکه اون حرفی که میخواد بزنه رو هم خنده راست شما بپذیری و همراه بشید، داره قلاب میندازه.
موضوعاتی که دارن روشون آنود میدن داره به این سمت میره اصلا. قبلا شاید کمال اون سوژهی که داشتن روش آنود میدادن خیلی مسئله بود، الان اون اتفاقا نقطه نیازهایی که اون داره موضوع اصلی رمان ها هستن. یعنی اون چیزهی که نداره و داره برش می جنگه شده تقریبا متن اصلی خیلی از رمان.
مثال میزنین اصلا چه رمانی؟
فکر کنم مثلا مثل شازده احتجاب، هرچی به تکیه میکرد به اون پشتوانه خانوادگی و اون چیزهایی که داشت خیلی جدی نبود، میرفت این فضایی که همسایشش پیش میگفت آقا خبر من نیست و اون اتفاقای اون شکلی که افتاد، رمان جذابتر شد به نظرم.
ما یه سری بگم رد شم حالا بحثش شد در مورد رمان. یه طیف مهمی از رمانایی که در دنیا نوشته میشه، به خصوص این توی رمان ژانر رمان نوجوان، خیلی پررنگ‌تره و سهم اصلی رمانا اینه، رمان اختلال. در مورد اختلاله که اختلاله بعضی موقع خاطر بیماریه، بعضی موقع خاطر یک بحرانه، بعضی موقع خاطر فقدانی، اختلالی به وجود میاد. و خیلی از انیمیشن هایی که ما اصلا ما میدیم، انیمیشن ژاپنی که تو بچگی اون میدیدیم، دقت کنید شخصیت اصلیش یه اختلال داره، یتیمه، پرحرف، نمیدونم عقده حقارت داره، یه اختلالی داره دیگه، یه چیزش میشه، یه مشکلی داره. و اینی که میگه یه بخشش اینه، من اساس من مثلا الان داره روز به روز اینجوری بهتر میشه، با اینکه رمانا دارن مسئله محورتر میشن، به مسئله ای که مسئله مهم اختلالات انسان هاست، ترومایی که دارن و بحرانایی که پشت سر گذاشتن، و برای جذابش میکنه، قطعا جذابش میکنه. جوکر دیگه، دیگه جوکر شخصیتش سوپر اختلاله دیگه، ترکیبی از 500 تا اختلال مثلا تا مخاطب دوست داره و فیلم مهمی هم بود. قلاب رو داشتم عرض میکردم، یکیش تحقیره و یکی از بهترین روش قلاب که شما میتونید باش 20 جلسه سخنرانی 500 جلسه درس و مدیریت کنید، همین برشمردن است. راه های موفقیت 17 تاست، یکیش امشب عرض میکنم، 16 تاشو در جلسات آتی میگم. آدم گوش میده و میره دیگه، این دیگه خدای قلاب اینه، جواب میده با نفست، چون اینا میدونی با نفس و روح و فطرت ما سر کار داره. میدونی داستان علت محبوبیتش اینه که داره یک غریزه اصلی ما رو تغذیه میکنه که غریزه کنجکاوی باشه دیگه. و اصلا امکان نداره الان به یه آدم میگه من سر کوچه تصادف شد، یه تریلی رفت رو پرایده چرکید، دی من اومدم بعدش چی شد نگه، مثلا اینو نپرس، اصلا نمیشه. مثلا زهرا اینا بودن، فامیلای خواهر شوهر فلانی، بچه پا به ما بود بعد سرطان گرفت، میتونی نقطه بذاری اینجا؟ نمیتونی. مغز طرف رنده میشه تا اینکه بگه خب چی شد.
با کسب و کارها سر و کار داریم، بعد کسب و کارها مثلا ویو استوریاشون، ویو پستاشون افتضاحه، بعد وقتی میان روی کرده نمای اول ریزه میذارن، پس سه راه کار فلان، پنج راه موفقیت، پنج راه مثلا تخفیف گرفتن از مشتری، 10 برابر میشه بازدید ها. با این که عذر میخوام به نظر ما استثمار مخاطبه، اما جواب میده انگار که مخاطب
نیست. حالا میتونه مثبت باشه دیگه، یه روشی که بعدم استفاده میشه، خوبم استفاده میشه دیگه.
مخاطب متاسفانه دوست داره فریب بده.
چرا متاسفانه دوست داره شما فریبش بده؟ مشکل چیه الان؟ متاسفانه واقعا وجود نداره.
خب فریب داره.
ما تو اینستاگرامیم که وقتمون رو تلف کنیم. یه جوری که از وجدان نگیریم البته.
خب
مشکلش چیه؟ ذاتش همینه دیگه. ذات این که من گوشیمو دستم گرفتم از جمع خودم رو وارد یک اتمسفر دیگه کنم، ذاتش اینه که میخوام وقتم بگذره دیگه.
خب مشکل اینجاست که آدم هایی که ما مثلا باشون سرکارتا، آدم هایی که ما بشون آدم های فاخر، آدم های دقدقه من، آدم هایی که مطابق
فاخر که تو فضل
مدازی نیست، آدم هایی که تو فضل مدازی نیستن دقیقا. بعد به اینا که میگیم بیا حالا تولید محتوا کن برای آدم های غیر فاخر، از این تیترا استفاده کن، اصلا دست دلش به کار نمیگیری. نه این
خب رو آدم نامناسبی دارید سرمایه گذاری میکنید دیگه. نکش اینه رو دیگه طرف نمیتونه بپذیره. نه واقعا بعضی چیزا نباید دیگه بحث کرد دیگه. آقا مثلا فلانی بیا تو اینستاگرام بنویس، نه من شأنم نه، خب شأنت نیست، دست تنها کن، قربانت خدا.
این مدل قلاب ها من زیاد سرکارشم با بچه فرهنگی، دوستانی که دغدغه مندن اهل مطالعه نمیان از این مدل قلاب ها استفاده کنن. این عذاب وجدان برای قلاب نویسی رو چیکار کنیم؟
مثلا آها میخواست تاش راهکار رسید،
این عذاب وجدان رو
سه تا راه داره که انتهای جلسه میگه. ذات خیلی مسائل بپذیریم باش کنار میایم دیگه. ما اصلا ما مردم اصلا اینجوریم. دوستان لطفا من ضایع نکنید یه دقیقه بذارید من بگم، خیلی پیش میاد یه جلسه میگم ما مردا آ نه اینجوری نیست بابا، ضایع هم نکنید یه دقیقه. ما مردا معمولا کلا این جمله رو خیلی با تو ذهن خودمون میگیم، واسه اینکه دلایلی که فروپاشی عصبی نمیکنیم اینه که مثلا میگیم که نگم میگیم که همینه دیگه، مثلا همینه دیگه، زنان دیگه، مثلا پدر زن همینه دیگه، مادر زن همینه دیگه، خواهر زن همینه دیگه. نه با همینه دیگه خیلی چیزا رو برای خودمون حل میکنیم که باعث بشه واقعا فروپاشی عصبی نداشته باشیم. همینه دیگه کارش نمیشه. نه ما مردا خیلی این کارو میکنیم، در به خاطر همین خانم ها معتقدید کاملا که ما مردا بی خیالیم دیگه.
ما واقعیت رو قبول کردیم،
ما واقعیت رو رد دادیم، یعنی ها میگم یه مسئله اینه واقعا آدم ها رو این آدم ها باید اینجوری به قضیه نگاه کنم. اینه واقعا بخوای تئوریزه بگید که فعالیت در اینستاگرام اصولی دارد، شما باید از اصول خودتون عدول کنید و به این اصول بپردازید، واقعا فرآیند منطقیش جز این که به طرف قانع کنید از نظر مالی برات خوبه، به قول شما نشون بدید که مثلا ویو فالوورت میره بالا، یعنی واقعا به اون معنا من خودم شرمم میشه بخوام کسی در مورد این موضوع قانع کنم. چی بگم؟ خب واقعا من شرمندم، عذر میخوام، ببخشید. شما یه اون کتاب خوندید نوشتید محبت کنید اینجوری هم مثلا بمیتید، واقعا من رو نمیشه. قلابم پس عرض کردم دیگه، برشمردنم که گفتم دیگه، اینا تکنیک قلاب هست و خودتونم به این آلم قلاب میرسید. به مرور با زندگی کردن با مطالعه کردن خودتون به قلاب میرسید و مثلا قلاب آدم تا قلاب آدم فرق میکنه. شما مخاطبای خودتونو که بشناسید، مثلا الان میدونم که چه میدونم پدرم، مادرم، خواهرم، همسرم به چه چیزایی حساسن، چیو بگم خوشش میاد و همراه میشه با فلان موضوع. یه قلابه دیگه که من در مخاطبم شناسایی کردم. شما تو پیجتون مثلا یا توی اون روزنامه‌ای که براشون می‌نویسید، تو شبکه‌ای که دارید کار می‌کنید متوجه می‌شید اجمالاً اینو دوست دارم و دست به اون قلاب می‌زنید. جناب خان توی خندوانه تبدیل شد به قلاب دیگه و از یه جایی شروع کردن چیکار کردم؟ حالا که جناب خان از لحظه بسم الله برنامه نمی‌اومد، می‌ذاشتم مثلا این شما و این جناب خان میذاش 20 دقیقه برنامه من دو این که تو هر برنامه نمی آوردنش، چون فهمیدم تنها قلابی که الان تنها نقطه حیاتی که در مثلا برنامه خندمان مونده اینه. خب میگم از بعد این مدت شما قلابای خودتون رو میفهمید. مثلا تو پیج اینستاگرامی خانم های میکرو بلاگرهای مذهبی قلابشون ویدیوهای خودشونه، یه ذره یه جوریه، مثلا میگم روم نمیشه بگم واقعا همین خانم‌ها میکرو بلاگر مذهبی معمولا هر 7-8 پست یه دونه تصویر از خودشون میذارن. جوابم میگیرن ازش دیگه. مثلا یعنی امشب فردا میخوام یه مثلا تصویری گفته بوی
تصویر. فردا میخوام رونمایی
کنم. آره. آدم‌ها مثلا چهار تا چشمی منتظرن که بزرگوار رونمایی کنه. این زرده میره مثلا حرف زدن در موردش یه جوریه. ولی خب قلاب دیگه. چه میشه گفت؟ چه میشه کرد؟ حالا نویسنده ای در فضای مجازی به نظر من خیلی طرح درس مبتذلیه. من جایی میرم من میگم با شرمندگی میگم، تکنیکاش، روشاش، از من چیزاش خیلی یه جوری. حالا حرف شد یه چیزی هم بگم، یه چیزی دارم به نام تیزینگ توی فضای تبلیغات. تیزینگ چیه؟ مدت تهران قم رفتید تو اتوبان نوشته بود وقتی صادرات نداری، وقتی فروش نداری، دیده بودی؟ تابلو به چند عظمت دهمت در 25 تا نوشته وقتی فروش نداری، وقتی صادرات نداری. به این پیش تبلیغات ابتدایی که کنجکاف کنه ذهن مخاطب رو بعدن روش چیز قرار بدن، به این کار میگن تیزینگ. از اون شو تو شما تو یادداشت نویسی هم میتونید این کار رو بکنید. یا مثلا تو فضای مجازی پیجتون استوری کن، چرا ما از انگلیس با اینقدر بد باختیم. حتی میتونه از این تیزینگ تر باشه، یعنی از این ابهامش بیشتر باشه. چرا بد میبازیم؟ بعد آره یاره یه چرا با 6 تا علامت سوال تیزینگ دیگه. اینم را اینم یه خود تیزینگ هم یه قلابه دیگه. من خودم برام سوال بود وقتی صادرات نداری، وقتی فروش نداری، میخواد تاش به من چی بگی؟ زد الان زد یه شرکت تبلیغاتی
نزدم
من همیشه پیشتر شما نم باز تایم داره دیگه همین برام میکنم. پس تیزینگ هم شده که از قلاب ها دیگه نخونین دیگه یاد بشه، من برم سر بحثم دیگه دلتون بسوزه دیگه. من که نخونم می نویسم این گوشه بعد. ببینید مسئله تو یادداشت نویسی که اصلا محرک و نقطه عزیمت شما برای نوشتن یک یادداشت باید باشه، و اصلا ما یادداشت می نویسیم به این دلیل، و اصلا اگر این دلیل نباشه نباید یادداشت بنویسیم، و اصلا یادداشت نویسیم به خاطر این اومد. نگاه تازه است. من الان میپرسم ازتون، کسی هست در مورد این یادداشت و مشقی که گفتم حضرت معصوم اشاره نکرده باشه؟ اینا بدیهیات محترمه، اشاره نکنی زایی هست. صد درصد، ولی بالا بریم پایین بیاریم، یعنی یه سری مثلا من دیگه تو مولیتری هستم اونجوری هم بودم و دیدم اونا تا آدم های واقعیتری هم
واقعیت
ها رو میبینم. آره دیگه اون کسی که مثلا حضرت معصومه رو در قم ندونه واقعا ایراد مغزی داره، هر چیز دیگه. ولی مثلا نکته اینجاست، از اینجا بعد تازه هنر شما، قدرت شما خودش رو نشون میده. نگاه تازه، یه حرف نو میتونه شما رو بندازه به وادیه، یعنی قشنگ بندبازیه دیگه. شما اندازه وادی این که داری چرت و پرت میگی و این مهملات چی و اینا، از این طرف هم داره میگه او عجب نکته ای، چه دقتی، چه معنایی، چه کشفی. کشف خیلی مهمه دیگه، شما یه چیز تازه بگید. یا حتی اقلش اینه که اگر نگاه تازه ندارید، حتی اقلش باید طرز تازهی داشته باشید، روش تازهی بر بیانش داشته باشید. اگر نه داره چی کار میکنی؟ داره چرا ارز خود میاری، زحمت ما میداری، با ما چرا باید یاد داشته کار بخونم؟ اما صورت کلی خلاقیت تا حد زیاد اینو پوشش میده. حالا مثلا شعر طنز گفتن خیلی راحت تر از متن طنز نوشتن. تو بچه هایی که طنز نمیسن، کسی که طنز مطبوعاتی مینویسه قله است، اینجوری نگاش میکنم فلانی مثلا طنز مطبوعاتی مینویسه، ولی اصلا کسی که شعر طنز میگه خیلی عرض و قربی نداره، چون واقعا منظوم کردنش خودش جذابه. الان شما فرض کنید مثلا گلاغا شعر گفتن در مجله گلاغا که مژدگانی بده آمد پاییز، کله ها شد کچل و صاف و تمیز شده، اوضاع پدر نامیزان، گوشی هر دو لبش آویزان. اینه ما الان میپسندیم، متن بوده. مژدگانی بده آمد پاییز، متنش کنید. مژدگانی بده که پاییز آمده و کله ها رو دارن کچل میکنن، و پدر به خاطر اینکه پول ندارد یا گوشه های لبش آویزان است. چی نداره دیگه، و این با طرز تازهه باعث شده که یه سر و شکلی بگیره و یه اتفاق برش بیفته. پس نگاه تازه ندارید، حتی اول طرزتون رو این خیلی مهمه. اگر واقعا چیزی ندارید بگید، ننویسید.
خب استاد، این راه به دست آوردن این نگاه تازه، این خلاقیت، اینا رو چجوری می‌زنید؟
مثلا اقتصاد کلا به نظر شده در جلسه میگم درست نیم.
از این لحظه به بعد که حالا این نیم ساعت بعدش استراحته، من هر چی میگم شما من رو لطفا ارزیابی کنین و در ذهنتون تدریس من، برای اینکه این کارو یه تمرینی هم باشه، تدریس من ایراداتش، احیانا نقاط قوتش، هر چیزی سرفصل بنویسید. سرفصل بنویسید چیه؟ سرفصل بنویسید یعنی که شما رو مأمور کردن به قطر که برید این ایام واسه فوتبالی هم نیستید، این ایام توی جام جهانی حضور داشته باشید و یه سری گزارش بنویسید. شما باید یه سری سرفصل داشته باشید برای نوشتنتون دیگه. میشه همین الان یه دور بریم شما یه سرفصل بگیم بهتون مأموریت دادم برید قطر گزارش بنویسید بیارید. فوتبالی هم نیستی، عمدن به یه فوتبالی فرستادن که تفصیل جواب
خودم فوتبالی نیستم،
خود شخص شما رو همین ایام جام جهانی فرستادن.
گزارشگرای
استوری سرفصل بودتون حلال کنیه ما ایجنه همینی مقبول میلی تده
ورزشگاه های قطر
بچه‌های جذاب
شما
نبودن آب
خوردن
بچه‌ها میگن فلافل خوردن 100 هزار تومان آب معدنی 100 هزار تومان 200 تومان زمین آب ساده شما نه شما بگید بچه‌ها
حضور ملیت‌های مختلف
شما
گزارشگرای انگلیسی
دیگه کسی داره بگه
امنیت خانوم ها در
خب دیگه
میزبان مسلمان
چی؟
میزبان مسلمان
چه امان قشنگی رو داری مطلب میزبان مسلمان دیگه؟ اینه که گفتی کیس استادیه موضوع مطالعه دیگه درسته؟ دوستان دکترها کسی من اجازه از محضر دستن که دکتر دارن توی جمع اینه کیس استادیه یک موضوع کلیه که بعد اینو ریزش میکنید میاد روش کار میکنید. سرفصل نیست، سرفصل یک گام بعد از اینه. بله شما یک موضوعی رو باید در چند فصل توضیح بدید دیگه، و هم فصل عنوانش میشه سرفصل، محتواش میشه فصل، عنوانش میشه سرفصل. الان یه دونه از این موضوعات کدومشون نظرتون جذاب‌تر بود؟ اینا که مطرح شد خودتون میزبان مسلمان بریم رو میزبان مسلمان این میشه چی؟ ما موضوع ما بیاید فصل بندیش کنیم، یه سر فصل بگیم مثلا
ممنوعیت
ها این شد سر فصل محدودیت ها درسته؟ اون شد محدودیت ها این شد محدودیت ها دیگه
مزایاش
مزایا، معایب، نمادها نمادها، مظاهر یا شعائر یه شو سر فصل میگه درسته؟ حالا یه فصل میخواییم در مورد بیم حالا دوره بیسترش کنیم در مورد
محدودیت
ها رو تو خیلی دوست داری کشنه شکل
کنم
این رفتار
مسلمان
با
بانه
کجاش میشه؟ چی میشه؟
مثلا ویژگی ها میگم یه عنوان میتونیم مش بذاریم دیگه چیز شما بذارید خودتون مش چی بذارید زیر مجموعه میزبان مسلمان دیگه میزبان مسلمان که ویژگی هاش اینه که به واسطه رفتارا مثلا آموزه های اخلاقی و دینیش یه میزبانی خاصی میکنه و تو میزبانیش دیگه مثلا امنیت خانم ها رو در نظر بگیرید این یه امنیت
جنسی
آره یه اصطلاح اینجوری روانی جنسی اجتماعی هر چیزی زیر مجموعه اینجوری اینا شدن پس سرفصل‌های ما دیگه درسته؟ موضوع چی بود؟ میزبان مسلمان که البته هم میزبان مسلمان خودش یک زیر موضوعی از اول موضوع جامعه جهانی در قطر دوباره در یک منظومه دیگه ما ریز شدیم مثل میزبان مسلمان موضوعونه دوباره کردیمش سرفصل درسته؟ رفتیم سر محدودیت ها رسیدیم تو بحث تغذیه درسته؟ تو محدودیت ها داریم تغذیه رو بررسی میکنیم. اگه تو مزایا میخواستیم تغذیه رو بررسی کنیم شاید یه چیز دیگه میگفتیم. همینجوری هم خورد میکنم. الان خدا وکیلی چند صفحه گزارش داری بنویسی؟ از اون چیز داره از اون ور خودت حلال میشه. یه پول اضافه هم باید بگی. ببینید این تکنیک های این شکلی اتفاقا دست شما رو به شدت باز میکنم. من نوشتم دیروز من به شما گفتم که این تخته پاک کنم. حالا اگر در بیام که تو بگیم اینو بنویس در مورد سختتونه، ولی تقیه این دوره وقتی من به شما بگیم که لطفا نماد این ماجیک بنویسی دیگه واقعا تو پیچیدگی نداره. چون تجزیه رو که دیشب گفتم، دیروز گفتم، الان دارم
ساعت فصل
ترکیب رو میگم. اینا ترکیبی که زیلش این هست دیگه. پس الان صرفست روشن شد در اون چیه دیگه؟ موضوع من و درست دادن من. خب صرفست دارید لطفا ازش تا آخر کلاس. همجوری من دارم حرف میزنم یاد داشت کنید یه گوشه بمیسید ولو یه دونه ببین ما یه موضوعی داریم
خود شما.
آره منم موضوع تدریس من و محتوای تدریس من. بعد یه سری فصل داره شما خواهی در چند فصل در آنها من صحبت کنیم. عنوان این فصل ها میشه صرف فصل. عنوان اون فصل ها میشه صرف فصل. چی شما فهمیدی از داره؟
همین که شما گفتیم چون بچه ها که گفتن همین شما گفتیم ها تو صرف فصل نیست
بزرگ. شما خیلی بزرگ بود، خیلی کلام بود،
جزئی تر اگه بشه میشه صرف فصل.
دیدی که اول مثلا میزبانه مسلمان در ظاهر یک سرفصل بود به معنی سرفصل بانش شده، دیدیم که یک موضوعه،
یعنی تیتر در مورد
آره گفتم یه عنوان، یه عنوان جذاب، عنوان گزارشمونه. من یه گزارش 300 صفحه‌ای می‌نویسم، عنوانش اینه که میزبان مسلمان طرف وا میکنه تو فهرستش فصل اول چی نوشته؟ ممنوعیت ها، محدودیت ها، مزایا، معایب. هر فصل یه چیزی نوشته دیگه، اون عنوانه اسمی سرفصله. زیلش حالا باز دوباره بازش میکنیم چه اتفاقی میفته تو بحث مثلا محدودیت ها، تغذیه، پوشش، حمل و نقل، نمیدونم هزینه ها. مثلا اینکه محدودیت ها مثلا توی سفرهای مسلمان ها بحث نمازه، بحث طهارته، درسته؟ بحث مثلا میگم تو اروپای شرقی، اروپای غربی یا اروپای شمالی، از ما که نرفتیم ولی شنیدیم تو تایم کل نمازها تو 6 ساعته. شما مثلا 18 ساعت دیگه روز نمازی نداریم، صبح و ظهر و مثلا مغرب شام، من تو یه محبازه 6 ساعت است. یه محدودیت دیگه برای ما از یه جهتی، از یه جهتی هم یه فرصت بستگی داره محرمتون باشی یه بستگی داره سرفست بنویسید. پس این کار رو تمرین کنید. تهش ازتون بکنیم وسط ها رو تهش نمیشون. پس روشن شد؟ سرفست هم روشن شد. یه چیز از دیرم بریم برنام بخش. بخش زیل فصلی و فصل این رو مشه پایین رو مشه از نمشته های جلسه کجا هم؟
بخش
بزرگ بخش بزرگ چی باعث میشه که ما بخش رو به وجود بیاریم؟ شباهت فصل ها. مثلا یه بخش تجربه های زیسته که زیلش ممنونیت ها، محدودیت ها کنه، یه بخش مثلا تماشای بازی ها در ورزشگاه، یه بخش هتل. مثلا بعد زیلش تو بروی ممنونیت محدودیت میزونه مثلا میگم هتلی ترابلینگ مثلا با یه چیز دیگه، این یه بخشه. این طبقاندی ها و این نحوه دستاندی ها گروه به شما در رسیدن به یک متن کمک میکنه در نهایت دیگه، مثل نقشه گنج میمونه دیگه. شما اول باید بدانید اینجا شهره، بعد اینا کوه هم، بعد از لای کوه ها اینا مثلا مسیله، اینا رودخونه هست، از اینجا باید رفت فلان بعد اینجور تا برسید به اون چیزی که لازم داره. پس بخش اهم از فصله، آن چیزی که شما باعث میشه یک بخش داشته باشین فصلهای مشابه و مشترکه، باعث میشه بکنیدش یک بخش. مثلا میگی من بخشی از این سفرنامه قطرم انتقادیه، بخشیش توصیفیه، دو بخشش میکنیم و زیلمون فصل داریم، سه فصل داریم. درست شد؟ مثلا ما آمادگی داریم تیم که ارسال شد به سفر. من چند روز پیش زنگ زدم یه جایی رفتم، یه جلسه بچه های بالا رو فرستاده بودم قطر. نمیدونم کسی اینجا هم رفته اطلاع داره؟
قطر؟
آره. مثلا پنج نفر میگن ایرانی دوتا چون امنیتی بودن، خیلی فضا امنیتی بود ایران، اولا یه لشکر آدم فرستاده اونجا برای اینکه کار رو جمع کنیم و مشکل پیش نمیاد.
اگه همه ایدی کشتن خوب بود دیگه، اطلاعات ایران کلا فلج میشه.
کیو میگوشتن؟
همونا که ایرانی رفته بودن همه رو سلاخه میکردن.
خیلی فضا منتهی بود، هر اتفاقی ممکن بود برای بازیکنامون، برای طرفدارامون، برای آدمای مهممون. دید که مثلا ایشون خبرنگار رفته بودن رپ رو بشون میکنن تو بازی عزیز این گینی نه این دلیل رفت که طرف اونجا رو خبر اینجوری خلاص. از همین بچه بالا به ما زنگ زدن گفتن که بیایید به این عمل رو بعد نمیسی رد بدید و کی از سفر برگشتن. رام شما که این از ذهنتون مترقی و متعالیه که از امنیتی آدم خیلی روایت بکشید بیمه ما اومد در قبلش میگوزید سربایی تو فرودگاه این دوتا نکته به اینام گفتید بعد این رو میگرسدید برای کور رفته رسمن معلوم اصلا فایده ای نداری. برای خب اینجا هم بکنم یعنی یه آمادگی اجمالی پیدا کرد بهتر مرگ برای آمریکا ولی چرا که نه؟ خیلی زیباست آمریکا واقعا دیدن داره.
اونجا آشوبگر باید بشه.
امنیتی بسید داره. ما
که
امنیت میشه باید همون کار
امنیتی
رو
بهتر میشه.
میدونه کجا رو بزنه. خیلی فهم میکنه. اینایی که من میگم خود اون باکسشه. یعنی اون جعبه متنه. هر کدوم از این جعبه های اسمی دارن دیگه. یه شناسه‌ای دارم منم اسمم مثلا فلان میشه اینجا کلاس رو در سردرش چیزی میگم سردر هر کدوم از اینا یه اسمی داره دیگه که یه دقتی میخواد انتخابش و یه مهارتی لازم داره انتخابش. اول از همه چیه بالاترین اسم چیه؟ عنوان. از بالا بیم همینجوری آبشاری کن. عنوان بعدش زیر عنوان قبلش یا حتی بعدش رو عنوان درسته. شما کتابی دست گرفتی نمیشه تاریخ شفاهی یه مجموعه یه انتشاراتی کتابی تاریخ شفاهی نمیشه رو عنوان بسیاری کلی کتاب ها داره تاریخ شفاهی مثلا با یه فرمت خاصی هم چاپ میشه مثلا تاریخ جلدشون یه وحدت رویه‌ای داره میشه رو عنوان. اسم کتابتون میشه میزبان مسلمان میشه عنوان. زیر عنوانش چی میشه؟ یه توضیح اجمالی در مورد این عنوان که باید توش کلید واژه های شما باشه. کلید واژه یعنی چی؟ روشتون، زاویه دیدتون، موضوعتون، مسئلتون باید تو زیر عنوان درست بیاد که بعداً کسی خواهد در کتابخانه ملی در اینترنت یه جای سرچ کنه از زیر عنوان طبقه‌بندی شما رو پیدا کنه.
حد و مرز مطلوب
شده. آره دیگه میگه داره مثلا روایتی اجتماعی بر اساس بازدید میدانی از جام جهانی قطر 2022 این میشه زیر عنوان. عنوان که شد میزبان اوسط. از زیر عنوان باید حدود و ثغور و روش و صدر و ذیل کلیتتون رو بگید که بعدا کسی خواست اینو ببینه از رومون بفهمه کتاب عرب میزنیم میریم تو سرفصل رو که گفتم چیه دیگه عنوان فصل میشه سرفصل. آیا سرفصل یه عنوان دارد میتواند داشته باشد میتواند نداشته باشد باز دوباره زیر عنوان همون حساسیته که عرض کردم دوباره در واقع کتاب مجموعی از چند تا کتاب دوباره دیگه که میشه یکیش جزوه کرد مجزا خون دیگه. پس سرفصل هم میتونه عنوانش زیر عنوان داشته باشه دیگه. پس این هم شد بعدی. یه نکته دیگه هم در مورد سرفصل وجود داره اون هم بحث ترادف این دوتاست. این دوتا هم معنی میگیرن بعضی جا اینو با هم دیگه حواستون باشه میگم مثلا فصل زیل سرفصله که در واقع این بخشه بده دیگه این اتحالت اینم باید پیش میاد دو تا هم معنی گرفته میشن. میرسیم به خود مطلب. حالا ما تو فصل ممنوعیت ها یه یاد داشته 700 کلمه ای داریم که میخوایم بگو چی بود عزیزم محدودیت چی بود بگو اون چیز در داغ تو
نبود آب خوردن
نبودن آب خوردن تیتر قشنگه
نبود آب آشان
ولی گویاست ولی گویاست خودش
مکتب ما میره
هیچی نیست میره یا عنوان دیگه بگی یا تیتر دیگه بگی تیتر نهایتا باید 5 کلمه باشه نهایتا ولی تیتر خوب تیتر 3 کلمه یه تیتر متعالی 2 کلمه یه که خیلی هم کم اتفاق میتونه تیتر 2 کلمه بین 3 4 5 کلمه تیترتون رو جمع کنید. فقر
آب
فقدان آب شو میتونید
فقر آب
خطر قطر
این همه چه رفتی بیرد؟
آب داره
آشد اومده برای دیگه یه چیز خوشگله به چسبونه میگیره این گلدونه چقدر قشنگی بازم شما ماشین هم خرده و محدودیت هاست
دیگه
خرده محدودیت هاست این یه بحثیه تو نامگذاری که کلن این باید از ذهن آدم ها بیریخته بشه بیرون برای که مطالب علمی یاد داشتی اینجوری از این اسما نباید استفاده کرد اشتباه نه
فقدان
آب شور مثلا فقدان نبود مثلا کمبوده کمبود آب شور
خودش به گرونی آب یعنی بعد شما نگاه کنیم گرونی
آب ببینید تو تیتر تو داری مطلبتو منقه میکنی بشنی بگو چیه مشکل
مشکل اینه که اونجا آب گران است
دوالی پس هزینه مصرف آب خوردن چه گرونه بگو
این هزینه رو بیاد تو هزینه های گفت آب شو
آب گران
آب گران
آب گران خوب است من به نظرم رو آب گران میتونیم به توافق برسیم زیر تیتر دوباره همون کاری رو میکنه که زیر عنوان میکنه رو تیتر هم دوباره همون کاری میکنه که رو عنوان میکنه زیرتیت داری برای اینو توضیح بدید ما اونجا آب گران رو گفتیم حالا یه زیرتیت بگیم
بررسی آب
زیرتیت میتواند عبارت باشد میتواند جمله باشد میتواند پرسش باشد میتواند هر چیزی باشد ما در زیرتیت و زیر عنوان به شدت دستمون بازه از این
چیه؟
اعلاش اینه که شما در 5-6 کلمه توزیح. همون حدود و روش و صغورتون میگید مشخص و فلان ولی سوالیش کنید قشنگتر مخاطب بسنده
لوسه میکنه خود نوشت متنو
چرا؟
لو میده دیگه
نه ببین من الان روزنامه ایران شما با کردی یه سرمقاله تو بخش ورزشی نوشت آب گران تا اینجاش یه ذره فهمیدی چی شد زیر عنوانو میخوره بعد یه عکسم از قطره و یا مدنی که دسته یک تماشاگر ایرانی مثلا حالا اکاس درنگ بوده دبیر صفحه پشت سلیقه بود این اصلا اینجوری هم پیدا کرده گذاشته که نمیشه آقا ایران همین دیواری چی داره میاد بگره این دست زیل آقا ایران یه چیزی باید بنویسید که طرف بدون شما در مطلبتون نمارده چیه دیگه مطلبتون هم لو ننی یه کتابیه تو رشته تاریخ ما خوندیم و یکی از مثال‌های پررنگ عنوان‌گذاری بد در کتابه عنوان خوب یکی از کارهایی که کار کرده که میکنه قلابه دیگه و باعث میشه مخاطب بره کتاب شما رو بخونه دیگه و شما نباید لو بدید. اسم کتاب این بود آتش زدن تخت جمشید توسط اسکندر یک دروغ بزرگ تاریخی است. دست درم نکنید نمیشه ممنونه قربونه خدا چرا میشه
بیشتری
نداره دهه دهش مثلا در اوج مثلا زمختی میگفتی بررسی اسناد و دلایل تاریخی آتش سوزی تخت جمشید دیگه
تخت جمشید دروغ یا حقیقت
آره یه ذره خلاقانه ترش بکنی میشه اینجوری هم تخت جمشید سوخت یا نسوخت مثلا یه ذره میتونید حالا باش بازی کنید ولی اینی که گفتم دیگه دارید ترکوندید مخاطب رو خیلی از کتاب دلایل وجوب نماز پس من مثلا واجب نماز واجبه دیگه میخوای بگی به دنها چند دلیل نماز واجبه دیگه تمام خلاص
دلایل وجوب حجاب. میخوای بگی واجبه دیگه، وجوبم گفتی. من دیگه حرفی ندارم، دلایلم گفتی. اصلا درن کن. ولی یه ذره خیلی از کتابای مذهبی که فروخته نمیشه به خاطر همین دیگه، از عنوانش البته تحریف های عاشورا معلومه دیگه. میخوای چی کار بکنی؟ در عاشورا تحریفی بود، در قرآن تحریف وجود داره؟ بد نیست، من یه ذره کنجکاو میشم که بخونم. ولی اجمالا چون انقدر معروفه و همه گفتن که در قرآن تحریف وجود نداره، من نمیخونم مگر اینکه مقاله باشه ببینم 700 صفحه کتابه، میام یا امام علی چی کار کرده این با خودش و بخواد با من چی کار بکنه. پس ما میبینیم عنوانگذاری این تو این قضیه کلابه تصدیش اینه. زیر تیتر بودیم تو زیر تیتر. پس چی کار میکنی؟ به نحو سوالی مثلا میگیم آب گران، بررسی های میدانی نشان میدهد، به این لیدم میگن، سرخبرم میگن، بررسی های میدانی نشان میدهد آب پای مسافران قطر خیلی گران تمام میشد. این همه ارزش یادداشت داره؟ میخونید برنشو؟ ماما؟ تو حرف برای گفتن داری؟ اون قضیه طرز تازه و نگاه تازه است دیگه. واقعا از اینجا باید دیگه میدونه مینه. ای واقعا این حرفی داری بسم الله بنویسش. بعضی موقعا میه مطلب خورد میکنی میبینی حرف زیادی نداری، در حد دو جمله است. اینجور وقتا چیکار میکنی؟ میبرید میریزیدش توی کشوی دیگه ای. میبینید یه کشوی آفر یه کشوی کامل واسه جوراب صرف نمیکنی. می 10 تا جوراب میذارمش تو کشوی مثلا. صرفش بدیم
به مایع بارهای
اربعین.
چی؟
نه اصلا خب میشه دو خط دیگه.
نه اصلا این که من گفتم گرام چی بود
قبلش که گفتم آقا گرام تو نگفتی آقای میتاجدی نگو خوشت نیاد.
نه چیزش اون
موضوع رو نگفتی، اصرار کردی چشم ما رو در
اصلا اون بخاطر
هم بود
که یه چیز
ذهنی
داشتم رفت و قطع
اونجا تشنه بود آفر. میخوایی مثلا بزنی به اینکه آب خوردن تو حرمای ما زیاده و بازار ما خوبه. من
چی می‌خوام بخوام
بنویس بده من بدم روزنامه ایران.
سلامت باش. تو
پس تیتر مشخص شد. سو تیتر چیه؟ چرا؟ چه بخشی از متن رو؟
جذاب، جالب، مهمه.
نه نشد، نشد مهم بد نبود. آفرین. بخشی از متن رو نمایندگی میکنه که دانستنش علاوه بر اینکه اهمیت مطلب نشون میده باعث میشه مخاطب بره بخونه بقیش. یا چی؟ یا بخشی از مطلب رو نمایندگی میکنه که مخاطب اون تیکر رو بخونه یه چیزی دستش رو میگیره.
ببخشید روزنامه ها یا کتابایی که اخیرا نوشته میشه کنارش فلش زده خلاصش رو نوشته در دو صفحه اون منظورتونه؟
نه اون نمایه جمله ای، اون نمایه زده یه جوری.
تو مجلات
اینی که دارم میگم تو مجلات و روزنامه ها و حتی وبلاگ تو وبلاگ شما میتونید سوتیت بزنید دیگه. کسی هیچ کدوم شما تو ویرگول مینویسه؟ الان میدونی که با اجازت اون سال 1401ه و وبلاگ منسوخ شده کلا و دو فرمت نگارشی در دنیا وجود داره که یکیش کوتاهه که مهمترین بسترش تو ایران توییتره که فیلتره، یه دونه سایت مدیومه. مدیوم و شما گفتید بله آشنایی باش مدیوم برخلاف توییتر محدودیت ندارید، میتونید مقاله بنویسید و فلان
بشید. اون نقطه ویرگولی که میخورد یه چند تا خبیل اون منظورتونه، اون
توی ایران اومدن این مدیوم رو ایرانیش کردن. اینگاه مثلا توییتر رو اگه ایرانیش میکرد از همه اول بروده شد ای بس آماد میرفت تو اون محیط کار میکرم جای توییتر دیگه. توی خارج مدیوم مثلا باراک اوباما صفحه مدیوم داره مثل بلاک فاو تو پشکن بلاک قدیم دیگه، اسمش از ویرگول. نسخه ایرانی مدیوم اسمش ویرگوله.
فیلتر
هست؟ نه نه میدیوم که فیلتر نیست، مثل ویرگول هم کسا ایرانی هست.
تلگرام داری، ایتا هم داری.
آره دیگه، آره دقیقا ایتا و تلگرام، ویرگول و میدیوم دقیقا.
آره میدیوم فیلتر هست، ما فیلتر نگه
اونم
باشیم
فیلتر
بعد شما از کجایی میدن چه رسید که اونا مارکر داره گرم؟
آها اونو به خاطر اینکه یه جای دیگه مرکرمی بودن که تحقیم میدن اینا رو همه تحقیم
خب اینو من نمیدونستم دیگه فرحال که ویرگول هست ویرگول یه ذره آماده شده حتی از وبلاگ هم جلوتره مطلب خیلی راحتر آماده تر میتونید بذاریم بگذاریم سوتیترو به صورت پیشفرض داره میزنی خودش سوتیتر میکنه باید مطلب و خواستم این اگه باش کار کردی پس این بخشی از متن نمایندگی میکنه که علاوه بر اهمیت و اینکه مخاطب خوشش بیاد و پسنده چیزی دستش بگیره قلاب هم باشه باعث بشه طرف اگه فقط سوتیتر شما رو خوند کل متن شما رو مجاب بشه که بخونه واسه انتخاب سوتیتر باید این رو توجه داشته باشه تیتر رو ببینید تیتر پرسشی کی‌پاپ چطور محبوب شد زیر تیتر پرونده‌ای درباره BTS و موج کره‌ای گفتم خیلی روشن مشخص زیر تیتر داره توضیح میده که همون عنوان زیر عنوان داره میگه که من در مورد چی میخوام با تو بحث
کنم همچنان هست
تعلیقه و اون قلابه و بعد کی‌پاپ چطور محبوب شد به این گروه های موسیقی کره‌ای میگن کی‌پاپ دیگه موجشون خود کره‌ای میریم داخل این مقاله یک چیزی داره یونیفرمشه نوشته اینجا نوشتار یا بخشبندی کردن مجله رو مثلا قسمت گفتگوها قسمت یادداشت‌ها قسمت گزارش‌ها قسمت عکس‌ها میشه بخشبندیه الان ما تو بخش نوشتاری اومدیم اینجا یه رو عنوان داره رو تیتر داره چی؟ به سمت تاریخ ماجرا نگاه کن حالا اینو باید مجله‌اش رو خونده باشید و مخاطبش باشید متوجه این اصطلاحاتشون میشید بعضی مثلا اوکی داره تیتر چی میگه؟ چطور بدبین باشیم و امیدوار تیتر جذاب هم از منظرم خیلی زهر داره علت چمینه که یه خانم خارجی نوشته مدر چه عکس مسئله داری هم شد کنم از اوه روحانی داری
نیستن دیگه بکنم
آیی زفت خواهد چون آخون نیستن دیگه تموم دوره تموم شد تیتر این که چطور بدبین باشیم و امیدوار زیتری چیه؟ میباید شعله بدبینی رو فروزان نگاه داریم در این زمانه پر رنج این یک فضیلت است. این تا حد زیادی سوتیتر بود ولی حالا به عنوان زیرتیتر انتخاب شد ولی این من اگه مثلا سردبیر این مجله بودم گفتم که خواهرم سوایی که حجاب هست این درست نیست و سوتیتر کیفیت ویرایششون آمده پایین
محل
اصلا تو دو خط سه تا غلط ویرایش خب بده دیگه
یکی معتضا رو آمده داریم
این سوتیتره میبینی از در بصری هم بلد و درشت و خاص اومده و شده میخونمش تیت چی بود؟ چگونه؟ چی باشیم؟ بدبین باشیم امیدوار زیرتیتر این بود که میباید شعله بدبین رو فروزان نگه داریم در این زمانه پررنج این یک فضیلت است میگیم توی سوتیتر چی گفته؟ میگه ما معمولا یک منطق صفر و یک داریم انگار در زندگی باید بین خوشبینی و بدبینی دست به انتخاب قاطع زد دیدید؟ یه بخشی رو نمایندگی میکنه که باید ما اون تیتر رو میفهمیم هم که باعث بشه بدبینی میتواند نه تنها به انفعال نینجامد بلکه کاملا برعکس ارتباطی تنگ و تنگ و کنشگری اخلاقی سیاسی داشته باشد افتضاح ویرایششون الان که دیدم ببینید اینا دیگه ویرایش سوره میزنه ویرایش زبانیه چی میگه؟ اولا که ایبل تعبیر انگلیسی رو تو فارسی میکنن به میتواند و تواند و گرده برداری اشتباه میتوان این کارها رو کرد ما تو فارسی رو نداریم از زبان انگلیسی وارد فارسی شده میگیم چی این کارها رو میکنیم بعد نه تنها بلکه حشفه شما یا یه اینو باید بگید یا اونو بگید میگه نه تنها پسر خوبی هستی بلکه پسر بدی هستی یکیش بگی کافیه، پسر خوبی نیستی بلکه پسر بدی هستی، نه تنها پسر خوبی هستی، پسر اینجور برک کافیه، اونش بگید کافیه. اما مثلا گفته بدبینی میتونه، جمله اول این بود، بدبینی میتواند نه تنها به انفعال نینجامد بلکه کاملا برعکس ارتباطی تنگ و تک مکنشگری اخلاقی سیاسی داشته باشد. این متن این است، ویرایش شده شو میخوام براتون. بدبینی میتواند به انفعال نینجامد بلکه ارتباطی تنگ و تک مکنشگری اخلاقی سیاسی داشته
باشد.
چهار تا کلام ازش کم کردم، تاکید اون بیشتر بود؟
نه تنها جونست برم که یعنی اون خیلی بدتر نه فکر
کنید وقتی برعکسش دریه هست هشفه دیگه که تو الان میگه هشفش ملیه
جسالت
نه صدقت اینه که میگه هشفش ملیه ولی من میگم نه هشفش قبیه و کلن بهتره که هشف نباشد به صورت کلی
مشهوره دیگه نه؟
بله
هشف مشهور و مثل غلط مشهور
آره اینا که زیاد شده مثلا آنچی مثلا میگه آنچه که باید گفت. ببین مثلا خود کلمه آنچه مخفف چیه؟ آنچیزی که. تو وقتی میگی آنچه که داری هشت ایجاد میکنه دیگه. ولی اینو خیلی میگن. از در دیوار ریخته. بهتره نباشه. خیلی هست. دیگه
خود این حالا میناسخاریه ولی خود این حذف کردن مثلا چند تا کلمه توی جمله کوتاه
باستمش متن
به هم بریزه یا اون
تأکیدهایی
که داره از بین بره.
ببینید یه چیزی تو ویراستار یه ابر موضوعی وجود داره و اونم اینه که ویراستار هدفش رسانه کردن متن دیگه و رسوندن اون مطلب مد نظر نویسنده است و این یه دعوای بزرگیه که نویسنده میگه تو مثلا نصر منو به هم ریختی فلان ولی خب واقعا متن تو چابکتر و اقتصادیتر و سریعتر و نافذتر کردم.
مصاحبه ها خیلی بیشتره، مثلا شما مصاحبه میکنید به کسی، من دوست دارم شما بدین ویراستا
بی خود میگن بدین روش بگی واقعا نه جدی آخه یعنی چی مثلا بعد آخه میدونی باید قبل و بعد متنش هم بهش نشون بده. باید من رمان ویرایش کردم
خیلی با
ادب
میشه
آخه متن
این
بود واسه بعضی وقت خود مدل
دیگه
میخواد کنه مثلا این مدل شاید جذاب‌تر خود مونی زبانی خیلی وقت ویراستاریش مثلا میشه اون متن خوشگی چوب خیلی خب اون ویراستار اون ضعف ویراستار نباید مثلا لحن رو خیلی دستکاری کنه دیگه همین که ایشون گفت تیتر نیمه تاریکی کی‌پاپ زیر تیتر چطور موج رسوایی سال 2019 چهره پاکیزه صنعت موسیقی در کره جنوبی را تغییر داد معلومه دیگه و قلاب هم داشت دیگه آقای متیو کمبل و همراهی خواهر سوری کیم هم یا کیم اسمشونه یا فامیلی جانه حالت دیگه این ندارم خب اینم از جهت تیتر و زیر تیتر و دو تیتر و تیتر و
این یادداشت هایی که میدونستن کنارش خواندن این مثلا چهار دقیقه طول بکشه سه دقیقه طول بکشه
نه
همیشه برم شما این دقیقه از کجا در میارم
ویرگول خودش هوشمند این کار رو میکنه یعنی تو شما تو ویرگول یادداشت رو منتشر کنید اونجا مینویسه اون گوشه ولی این فرمول عددی دارن دیگه فکر میکنم الان یادم رفته من تا چند وقت پیش میدونستم بس یه خانش ذهنی داریم یه خانش نمیدونم چی بهش بگم صوتی اون هر چیز حتی خانش نیست خواندن اشتباه نشه خانش همونطور که بچه رو نونسن میدید یعنی قرائت یعنی برداشت خانش بس اشتباه بکنم پس این کنم خواندن ذهنی خواندن مثلا با شما صوتی این هم باز دوباره تفاوت زمان داره ولی فکر میکنم هر صد کلمه ای یک دقیقه است فکر میکنم این حدوده از اونجا میگه به فرمول برسید دیگه آره چند بار این کار رو با خودتون یه ذره سرعتش کم کنید گاز ندید باید ذهنیت آروم بخونید شمارده شمارده کرونومتر بذارید به چیزی میرسید دو سه بار این کار رو بکنید دستتون میاد بیه من یادم مثلا ما یه استدیوی نریشن دادیم برای مستند ضبط کنه باید چند دقیقه میخواین و وردش که فرستادین دقیقش رو گفت دقیقم میدونست گفت هر کلمه ای از نظر ما اینقدر صد ثانیه میشه فلان این متن شما 10 دقیقه است با
بکنیدش هفت دقیقه مثلا استدیو زب دیگه انقدر اتفاق افتاده دیگه حرفه شده. من میگم بچه رادیو اینا رو کسی میشناسید اون تا اون دقیقا میدونن. خب پس من قطعه بندی و نقشه بندی و در واقع نمای بالایی فصل بندی و بخش بندی و سرفصل و عرضم حضورتون که اینا رو گفتم که میایم پایین تر میشه چی؟ میشه مقاله یا همون یادداشت، میاد پایین تر میشه پاراگراف، پایین تر جمله، کلمه، که من گفتم دیگه از پاراگراف پایین تر نباید برید، وای نباید خیلی کار داشته باشید. اگه بخوای کار داشته باشید میرید وارد فضای ویرایش میشید.
یادداشت امکان نداره جستم تر جستار
اولا که جستاره، بله جستار هم میتونه باشه، ولی جستاره به خاطر اینکه یک جسته است، یک یافته است، یک نگاه تازه است، یک کشفه. جستار اونه که میگن جستار به خاطر اینکه جسته گریخته احتمالا تو ذهنشونه. خیلی هم میگن جستار، بله، ولی جستار از جسته گریخته میاد، یعنی میخونی اونم یه چیزی داره، ربطی داره، ولی جستار به خاطر اینکه یه چیزی حاصل یک جستجوی، حاصل یک کشفی، حاصل یک
جستار
نویسی. یک گام بعد از یادداشت نویسی جورنالیسم، یک گام بعدش یک فرمتیه که شما به عنوان یک نویسنده انتخاب میکنید. مثلا شما یک نتیجهی رسیدید در مورد یک موضوعی، مثلا فرمت کسب و کار، همینی که گفتید، اینکه چطور آدم‌های فاخر رو مبتلای فضای زرد مجازی کنیم، این یه مسئله است دیگه برای شما. اینو میتونید یک مقاله علمی پژوهشیش کنید، میتونید یک مقاله علمی ترویجیش کنید، میتونید یک مقاله علمی تخصصیش کنید، میتونید یک مقاله، میتونید یک جستارش کنید، میتونید یک یادداشت سادهش کنید، میتونید یک کپشن اینستاگرامش کنید. همه این تا انتخابا رو دارید.
درسته؟ جستار دیگه ولش پوینتر از یادداشت.
نه. بالاتره.
فرمتش فرق
یه فرق، ولی بخوام مراتب براش تعیین کنم جستار سطحش بالاتره.
خود سخته
به نسبت، آره جستار نیستی، آره خود سخته، ولی بعضی موقع محتوای یادداشت سطح بالاتره. محتوا میخوام یه تکنیکای نیست، باز بحث متن و زیر متن میشه، ای بس زیر متن یادداشت سطح بالاتر باشه، ولی سختی نگارش جستار رو بیشتر متن سخت. جستار نویس، ما دیروز دوستان تای جلسه من گفتم مثلا این بحران ایران همینه و میگم
اینا
به ذره این موضوع جواب
اون بریا
نمیشن
یه
درمیون مزخرف، یه درمیون واقعا مزخرف. چرا جستار نیست؟ راهی که داره میره خوبه، نوع راه رفتنش خوب نیست. مسیری که داره میره خوبه، ولی کتابایی که میده یه درمیون یه خونه یه آنه کن چشم ضعیفه اینجور میبینم شکل این قصرهای چینی که چند لیبل طبقه داره خونه کلا جوابه. تا این مرحله اگر سوالی داری من در خدمتم. حالا داشتم اینو میگفتم که از یک نگاه بالا پس کتابو گفتیم، فصل بخشو گفتیم، فصلو گفتیم، سرفصلو گفتیم، عناوین زیلشو گفتیم، تیتر و زیر تیتر هم گفتیم، ولی اینا تو ورد آموزش داره که تو ورد چه جوری باید اینا رو بزنید و دستبندیشون چیه، هدیه کلی میاد و اینا. من الان انسان باش کار ندارم، راحت میشیم میرسیم به پاراگراف. پاراگراف دیروز گفتم نقطه توقف ما دیگه پاراگراف، بعد از پاراگراف دیگه بحثه ویرایشه که اصلا جمله پایه و پیرو اینا اونجا مطرح میشه. من جمله پایه و پیرو بنابرای دلیلی میخوام بهتون بگم، ولی دیگه بیشتر از این جلو نمیگم. سایی
ریزبخش
که میگم همیش بیرد شنیده کسی
ریزبخش ریزبخش از سر بخش
کنم ریز نقش دارم یه زیر بخش
نه زیر بخش من ریز بخش
شما ریز بخش کنم
ریز بخش
کنم
نمیدونم چیه.
واقعا من اصلا ریز نقش بوده
صبرش کنه آقا ادامه دانش
دوستان اشاره گرم که بلش کاش به لحجه کرمانی میگم
بلش
چند آخی دوست کرمانی من زنگ دادم گفت سلام خوبی زنگ دادم حالتو میگیرم چند ثانیه دوستی شد پندش به برده
چرا؟
ما خود اون رو نمیدونم بگیم اون استثناء بوده.
آره ببینید در مورد نه ما در یک نگاه کلی در دورانی که به سر میبریم دوران ادبیات انتقادیه کلن. مثلا اگر یه زمانی ادبیات چه میدونم رئالیسم بود، یه زمانی ادبیات مثلا امپرسیونیست بود، اکسپرسیونیست بود، ادبیات که نبنم باشه. ما الان در دورانمون دوران رئالیسم انتقادیه. چرا دوران ها دوران رئالیسم انتقادیه؟ چون اگه دیده باشید بیشتر محتوایی که در روزنامه این برای من تولید میشه همه چی در نگاه انتقادی مسائل دارن. کسی نمیاد بگه برام چیز گل و گل گل است. همه دارن یه چیزی رو میزنن. تو بحث دموکراسی هم ما چهار رکن داریم دیگه. که یکی از ارکان دموکراسی مطبوعات آزاده. چیزی که شیخ فضل‌الله نوری باش مخالفت کرد و به دار آویخته شد. متاسفانه و مخالفتش همین بودش که مطبوعات آزاد شما اجازه میدونی که آقاری مومنه بر آقاری مومن هم حتی قرمز است و نباید بشه و برحال بحثا به نتیجه نرسید منظره رو شهادت شفردالله میشه. ولی خب الان مطبوعات آزاد هستی. مطبوعات آزاد وجودش و ذاتش به خاطر اینه که چیکار کنه؟ استیفای حقوق مردم از نهاد قدرت بکنه، درسته؟ پس ما یک نهاد داریم به نام نهاد قدرت، یه نهاد داریم به نام نهاد مردم هم که اسمش رو حالا تو ادبیات دوستان میگن فرهنگ عمومی، یه نهاد داریم به نام نهاد علم و یه نهاد داریم به نام نهاد
نهاد رهبری.
یه
بودی
نهاد رهبری میگه نه
اونا اصلا دیگه نیست تیتر نه به واسه اما این خیلی کاری نداریم اصلا خیلی با این یه تعیین کنندگی داره که نه ما میتونیم توش دخالت کنیم نه میتونیم جلوش وایسی همه چی این نهیم میکنم از ما خیلی ما این کار ما یه گوشه نونو ماستمون میخواییم خیلی اون نهاد بازار کار نداریم و واقعا اگر نهاد بازار بیاد وسط همه چی رو عوض میکنه و انقلاب ما یکی در لیلیت واقعا پیروزیش اونوی که نهاد بازار همراه شد با انقلاب و کمک کرد چه در قومش در تهران شد جای دیگه و این که الان میبینید توی اختشار شد اصرار دارن که
بازار
ببندن و اینکه مثلا یه نهاد بازار با خواست شوخی اصلا این چیزا حالیش نیست نهاد بازار اگه رسانه، مطبوعات، انتشارات، سینما، هنر، ادبیات، همه اینا نهاد فرهنگی عمومی هست. نهاد فرهنگی عمومی این وسط اینجا هم چی رو داریم؟ توده امکان داره یه معلومی لطفی جایی بیجه اینجا داریم بیرون این سمت و از یه رفتن این سمت مثل عزیزانی که در اینجا دکترا خوندن یه کسی که از ارشد میره دکترا یه جوره دیگه از نهاد فرهنگی عمومی تو نهاده تا ارشد میشه گفت تو هنوز توده‌ای ولی بیا از ارشد نوبت میگه طرف واقعا مورد نهاد علم
توده‌ای نخبه آره
توده‌ای ژورنالیست پس گفتیم که مطبوعات آزاد باشه وظیفش استیفای حقوق مردم از نهاد قدرت بوده ولی با توجه به پیشرفتی که بشر کرده پیشرفت تمدنی که فرهنگ کرده ژورنالیست خیلی گسترده تر شد وظایفش. وظیفه ذاتی و اصلیش اینه که روزنامه ها بیان خفت کنن مثلا دولت مردان رو مطالبه کنن ازشون گزارش مثلا طرح عمرانی بدن میگن این طرح عمرانی انقدر خرج شد این آدما پولش رو دادن فلان رئیس جمهور فلان قول داده و چی شده و در این حد بود ابتدا کم کم اومد نقش بزرگتری به عهده گرفت چون رسانه هم خیلی گسترده تر شد دیگه همه چی گسترده تر شد ژورنالیست هم گسترده تر شد این گستردگی ژورنالیسم یکی از جایی که
خودشو نشون داد. مثلا اینو بگیریم، این ژورنالیست قبلا یه رابطه اینجوری داشت، الان داره یه رابطه اینجوری برقرار می‌کنه. قبلا رابطش چجوری بود؟ حتی این هم مطالبه ای بود، یادتون باشه و همین الان هست روزنامه نگارا مثلا مطالبه میکنم، میگن که هم سر قضیه کرونا چرا واکسن نمیدن، چرا این کارو نمیکنن، چرا اونجوری نمیکنن. یه بعضی از مقالایی که میخونید نهاد دانشگاه مثلا ضعیف عمل میکنه دانشجو، چرا اینجوری، هم استاد چرا کار نمیکنه. اینا مطالباتیه، این خیلی چیز مهمی هم نیست، خیلی هم وزنی نداره. اصل مطالبه نهاد فرهنگی که ژورنالیست باشه از نهاد قدرت.
خب اون نهاد علم هم وزارت
علوم و
وزارت
بهداشت شدن ندارن، این بازم اینطور دارن کلا اینجوریه که نهاد قدرت باید بالاتر کشید دیگه، اینا زیلش هم دیگه،
یعنی نهاد علم
و فرهنگ هم بازم بازم نهاد قدرت. آره دیگه یه جورایی، ولی بعضی موقع هم امکان داره تلازم نداشته باشن الزاما، یعنی رابطه اینوری نیست دیگه. اگه این اینوریه توی این مورد اینوری نیست، توی این مورد اینوریه. نهاد علم داره سرویس میده به نهاد فرهنگ عمومی که ما توی این مسئله خاص در نهاد ژورنالیسم اندیشه صحبت میکنیم. چجوری سرویس میده؟ اصطلاحا میگن آنچه ژورنالیسم داره انجام میده امتداد اجتماعی علم و دانشه. یعنی که شما مجله در میارید، روزنامه در میارید، ترجمان رو در میارید، الان یه مجله به نسبت وزنین سنگین رنگین محسوب میشه دیگه. این امتداد آن چیزیست که در دانشگاه رخ داده، امتداد عمومی شده شه، یعنی در واقع انگار مجله واحد عمومی سازی دستاوردهای علمی دانشگاه هست. درست شما؟ و الان ژورنالیست میگه صرفا نهال استیفای حق نیست. چیه در کنارش؟ امتداد دانش، دانش رو امتداد
میده. مثلا مجله، مثلا مجله نقد، مثلا صدرا اینا میشه ژورنال حساب کرد؟
اونم نه، مجله های علمی دانشگاهی تلاششون این بوده به خاطر اینکه اصلا کانسپت چاپ نشر و مجله کردن یعنی در دست از قرار دادن دیگه، ایدهشون این بوده. ولی خب عملا دیدیم که ایده بیشتر دارن در اختیار دوباره همون نهاد علم قرار میدن، یعنی دوباره تو همین نهاد علم داره میچرخه، به نهاد عمومی نمیدن. ژورنالیست میدونه امتداد میده، میده توی این امتداد چند تا اتفاق میفته، چند تا روش داره، چند تا مزیت داره، چند تا فایده داره، چند تا ایراد داره. روشش چیه؟ این دوره است، دوره ژورنالیسم اندیشه که یکی از کلاساش این یاد داشت نویسی باشه. روش های ماست برای امتداد نهاد علم فرهنگ عمومی، درسته؟ روش ماست. یه سری آفاتی داره، چجوری؟ همون بگم مزایا معایب، میتونید بگید مزایاشو به من کار نره، معایبشو میتونید بگید، آفاتشو میتونید بگید.
معایبشو
یه لحظه رفتی آنم چقدر رفتی ببین آخر داشتم میگفتم نهاد امتداد امتداد دانشش به نهاد فرهنگ عمومی یه روشی داره که این دوره است، یکی از روشش میدونه هزار تا روش داره و یه سری این روش یه سری معایب و مزایایی داره. معایبش چی به نظرتون برسه؟
میتونه مسئولیت
علم رو باشه، یعنی چی؟
یعنی که
مخاطب
رو
نشناسی که
کیه و
یک سری
علمی رو بهش بدی که دیگه
دچار مسئولیت بشه. تفاهم و دامنه سازی. آفرین آفرین آفرین، خیلی دارید همه خوب میگید، هر کی از چی گفته نگه داری یه لحظه. من این معقوله بندی خوشبندی رو فعلا پاکش میکنم. بریم یه بار دیگه داشتید میگفتی شما چی گفتی؟ تحویل گیره دیگه. شما داشتید چی میگفتی؟
تمام دانایی
آفرین.
دیگه یه نفر دیگه چی گفت؟
از آقا کنم شما
نیسازی علم
ابتزان
زرب شدن مثلا محتوا
دیگه آیا شما تعبیر داشته دیگه
یه حالا تعبیر دو همون تعبیر یه واسه تفکر زدایی داره میشه از
تفکر زدایی
تخصص زدایی هم میشه
نمیفهمم وقتشو بگی تو زمیدی؟
تجر موسکی آقای چه وضع اون فرق میشین
چی؟ همون مخجر هستش نمیشن
سرمیدوی
آها یه چیزی شما بودید مسمومیت چی اصطلاحی داشتید
مسمومیت
علم چی منظورید یعنی که یه چیزی که به درد مخاطب نمیخوره بهش میگیم طرف
یهو
استفاده کنه
تو آکواریوم
اکسیژن خیلی بهش میاد مسمومیت
سه تا دونه غذا بهش بدین یه قاشق چای خوری غذا بهش میدین خودش که نمیفهمه اصلا
اینو شفاعت میده شفاعت میده
مخاطبتون نشناخته دیگه خوری علمی
من میخواه دو تا خواهد همزمان دو تا جبهه رو با هم میزنید به قدر من ایت شدم آره؟ آره هر دوتاش هم خوبه هم دارید میگید که بیش از حد بریزیم تو هرمون مخاطب اشباهش کنیم اون یه خطر داره چی بزنیم امانشو؟ خبرم
سرمیز اطلاعات
آبشاره
آقای سفرهایی
بشه که بمباران بمباران اطلاعاتی اصلا ویژگی دوران ما هم میگیره از ویژگی بمباران که همچه خودت تصمیم گیری رو میگیره شما وقتی دو وقت نمیتونی تصمیم گیری وقتی پارامتر تصمیم گیری نشته بشید وقتی که یک میلیارد پارامتر برای تصمیم گیری داشته بشید دو وقت نمیتونی تصمیم گیری پارامتر شما محدود بشه و از اون تصمیم گیری بمباران اطلاعات یه حالت دیگه حرفتون میشه وقتی که علمو به کسی که سوء استفاده داره مثلا میان مرحوم الهی برادر علامه طباطبایی کتاب در باب موسیقی نوشته و دفنش کرده گفتن چرا شو میکنه به دست نااهل بیفته اینو چی بذاری؟ اسم عنوان بچه عنوان ها؟
باشا
خوب بود بگو بگو
طبقه
بندی
داره
نه من بردی سمت تقویلی اطلاعات دیگه داری میگی بخون سری فوق سری محرمانه اینجوری داریم تقویلی و محرمانه ایگی با من بعضی دو مردم نباید بدونن دیگه خروف که نداری تقویلی و محرمانه ایگی چرا تقویلی و محرمانه ایگی
شما چند مرتبه شنیدیم
محرمانگی خیلی باشه یه قلیز میگه خودر مثلا کلمه پس داشته محرمانگی دیگه دوستش نداری بلش کن ولی محرمانگی مثلا یه محرمانگی نام خیلی بالاست یعنی شب این رفته دیگه بیدشه
چه
آقای باشه هنگه همون نمیتر خیلی خیلی
مخاطب شناسی خیلی
مهمه. ببین دارن همین. میخوام الان که ما اینا رو براش فهرستشون کردیم، یه جوری راههای پیشگیریشون کم کم به ذهن خودمون میاد. یعنی تحول و کاری. خب اینا شد معایب. بریم مزایاش.
ظرفاست ما بیاد میگیم اینا.
آره بریم روی مزایاش شانس هم اینجا میگیم مزایاش رو بگیم
آگاهی بخشی عمومی
آفرین این چه واژه خوبی آگاهی بخشی دیگه
برتریه
ظهور
میگیزی دیگه از منظر امامی نداره
امامی نداره
خریتریه خلا چیزه که دوست دارم
واکسیناسیون مثلا ذیل میشه آگاهی بخشی باشه از نتایجش باشه ولی الان اینجا می نویسم سری تنظیم گذاشتن ندارم
ارتقاء فرهنگ عمومی هم همون
قابل آره این هم از اهدافشه ولی خب میشه همینجوری هم بود ارتقاء فرهنگ افزایش سطح سطح
عمومی سازی دانش
عمومی سازی اسم این فرایند اینه دیگه فقط کل این فرایند از اسم جمهور سازی دانش ولی الان نمیشه
ارتقاء تفکر
رشد در واقع رشد تفکر مخصوصا انتقادی اصلا اینکه ویژگی های فضای آکادمیک این که باورپذیری رو میاره پایین مثلا دیر باور سخت باور میشه
و هر چیز سریع
این مثلا دیر باور شدن مردم که این مثلا اینکه نتایجش اینه دیر باوری یکی از نتایجش اینه که شایعات ضریب نفوذش میاد پایین
اصلا اینه که دوستان
بفتر همه
کمکیه که ال داره به جامعه
آره این
مزایاشو
دارم میگم
آره تو باید یه کمکی هم این کار یعنی مردم به علم میکنن اینه که علمو هدفمند میکنه دیگه وقتی در دسترس عموم باشه
یکی از نهادها و نهاد علمی که با مردم مواجهه آزمایشگاهی داره به جای اینکه مواجهه سرویسی داشته باشه مردم کیس استادی شن یعنی مخاطبش نیست اینا انگیزه است دیروز دوستان دنبال انگیزه بودن اینا انگیزه است یه قرصاش داره دیگه میشه همینجوری نوشت و یاد داشته ایسی همینه دیگه ما یه موضوعی رو مزایا معایب روشش روشش هم میگفتم که همین گران
برای دلات شخصی هم که حس مفید بودن دیگه حس تأثیر گذار بودن
رضایت فردی درسته؟ برای زده جمعی رضایت رضایت اگه بیرونی هم داره
همون
رضایت
فردی میشه از این توی جامعه میشه
خب در مورد اینکه این اتفاقات چجوری بیفته یعنی ما چه روشی این مسیر رو طی کنیم که به اینا برسیم خودش یه تأملی میخواد و در مورد هر کدومش میشه یه کتاب نوشت نهاد علم چگونه به نهاد فرهنگ عمومی میتواند سرویس آگاهی بخشی بدهد نهاد علم چگونه میتواند کاری کند که فرهنگ عمومی بازشناسیون شود نهاد علم چگونه میتواند انتقا فرهنگی بشه این چگونه هه؟ مسئله است محتمل جوری یاد داشت نمیش چگونه میتوند به نهاده اون جهت بده چجوری میتوند تفکر کنه داده چجوری میتوند کاری کنه جهت ازایی چجوری میتوند کار آمد برای بخواه میگم اینو خیلی میشه در موردش حرف زد و میدان عمل وسیع میانیم روی این که این باشو در بیاریم نکاتشو در بیاریم میبینیم که احیانا دوچارش نشیم این جاده که جاده خوبیه ما رو به جای خوبی میرسونه چیکار کنیم از جاده منحرف نشیم فرد نشیم نشیم دو درده توقف نکنیم و به انحراف کنیم روی این نواز کنیم پس این هم شد این برای این که اینو بگم باید نقدو بگم الان که فکر میکنم من قصد نرش اگر من خوب پس حالی کنم ولی فکر من موان مقدم خوبی که خدمتون عرض بکنم یه صلوات خدمتون ببینید در مورد نقد به صورت کلی همونطور که گفتم ما در دوران ادبیات انتقادی هستیم و دلیل این که ما در دوران ادبیات انتقادی هستیم ژورنالیسمه چون رسانه و اطبوعات کلن در دوران ما انقدر قدرت گرفتن و ویژگیشون اینه که به هر چیزی میپیچن که بعضی موقعها این پیچیدنه جنبه غیر اخلاقی داره و تاثیر نهاد قدرته بعضی موقعها
خیلی جنبه اخلاقی داره. واقعیتش اینه که ترش اینه که هیچ وقت ژورنالیست اون جایی که باید ما نستاده تو دنیا. به دو دلیل. یه دلیلش اینه که نهاد قدرت دخالت کرده توش. یه دلیلش اینه نهاد بازار. یه فیلم سینمایی به نام اسپویل میشه، اسمشو نمیگم.
اسمش
هم میگم که قصه‌شو بتونم بگم که بعد میمو بعدا رفتی تو وسطش هم مثلا متوجه نشید. اسمش هم نمیگم. یه موقعی بهش برخوردید بشینی ببینی.
ما نمیبینیم مصادیق.
اینسایدر. قصه در مورد یه برنامه تلویزیونی که بر اساس واقعیت هم ساخته شده در یک دورانی در آمریکا پخش می‌شده، یه چیزی شبیه مثلا برنامه های مثلا فرزاد حسنی و ایام مسئولین رو میارد باشون گفته به چالشی میکردی مثلا یه برنامه اینجوری بوده یه از باقی ویژه های خبری آخر شبمون ولی یه برنامه یه ذره سرحالتر و بامزه‌تر و غیر خبری‌تر که تو اون یه مهندس شیمی رو بیوشیمی رو دعوت میکنن و اون برای اولین بار میاد میگه که شرکت سیگارسازی ها شرکت سیگارسازی ها تو سیگارها از مواد معتاد کننده استفاده میکنن و اون شرکتی که من توش کار میکنم و در ازای این افشای این یه پول خوبی هم بهش میدن اما یه سر مزه. کل فیلم فرآینده این بالا پایین شدن است و بعد شرکت این آدم را اخراج میکنه و به خاک و خون میکشه ازش و زنش ازش جدا میشه و این برنامه تحتش را برمیاد تهیه کننده این برنامه توی محضوریت اخلاقی قرار میگیره که این بنده خدا رو بعد هی اجازه نمیدن شبکه اجازه نمیدی برنامه پخش بشه. و اون آدمی میاد میگه تو زندگی من نیستم آوتیه من اون آدمی برنامه رو ضبط کردم هیچ اتفاقی برام نیفتاد زنم طلاق گرفت شغلم از دست دادم فلان حداقل پخش کن من بی‌عزت نشم یه کاری کرده واسه یه ارزش فکر کنم پشت کار وامیسته و خیلی فشار میاره تا اینکه یه روز مدیر شبکه میگه عمو یه لحظه بیا اتاقم درو میبنده میگه خسر خوب سهامدار تلویزیون ما شرکت سیگارسازی است بده فیلم تموم میشه اون هم خودکشی میکنه فکر میکنم بیوشیمیه اون این نهاد بازار چجوری ژورنالیسم و
مدیریت
میکنه تهش اینه که سهامدارای شرکت های مثلا مطبوعاتی تو دنیا همون شرکت های مثلا اسلحه سازی و سیگار و بالا دیگر صنایع هست. اینو بخاطر همین میخوام بگم نهاد واقعا فرهنگ عمومی مظلومه این وسط. حالا نه مسئله نقد اینجا اینه که چند تا دروغ به نقد بستن طالبات حرفه‌ای و آکادمیک نقد که این دروغ ها خیلی جا افتاده و باورش کردیم. یکی از این اصطلاحات که اصطلاح اشتباهی هم من اصلا میترسم بگم بگید در بیان از اتاقا هست ولی اصطلاح اشتباهی نقد سازنده است. نقد سازنده نداریم، نقد سازنده نیست، نقد هدفی ساختن نیست. چرا؟ چون منتقد هدفش ساختن نیست و وظیفه ساختن نیست. آقا شما دارید میرید میبینید یه ساختمونی کجه. نه کجه نه، نقد سازنده کن، پیشنهاد بده، بهش گفتی هنرش هم بگو بابا کجه دیگه، پس تو نظر نده تو که من که سردار نمیخوام. آره بعد تو که نمیدونی، تو که مهندس نیستی، تو که سازه نمیفهمی، تو که عمران نمیفهمی، شکر میخوری مثلا نظر بدی. چرا نمیدونم نظر بدم؟ کجه دیگه، این از بدمزه است. نظر دیگه نقد دیگه، نه پیشنهاد بده. تو قضا آشپز بودی، شف بودی، 30 سال آشپز بودی، فرق نمی‌کنه. او قضا باید مجلس نقده. و این کار باعث میشه کلاً در نقد بسته بشه. و اینکه هر کسی که متخصص موضوع اجازه داره نقد بکنه هم باز دوباره اشتباهه. به چه دلیل؟ چون به هر حال من تحت تاثیر این قرار میگیرم دیگه. چهار دیواری اختیاری نیستش که وقتی تو در رسانه خودت رو اثرت رو در معرض چشمان من قرار دادی، من اولین انتخابم اینه که نبینمش، دومین انتخابم اینه که ببینمش، سومین انتخابم اینه که رضایت نداشته باشم، چهارمین انتخابم اینه که رضایت داشته باشم. من نارضایتی هم میتونم اعلام کنم. درست حرفه ایش اینه که ما یه روزی به جایگاهی برسیم نقد اگه واقعا کار کنه، میریم سینما فیلم میبینیم بیایم بیرون نپسند میکنشو ندیم، میریم رستوران غذا میخوریم بعد مزه است رها کنیم پولشو ندیم. درستش اینه دیگه. تو خیلی از مشاغل الان این هست، شما رضایت نداشته باشی میتونی پول ندی. تو خیلی از مشاغل اینجوریه. ولی الان تو این مسائل با هم میخوام بگم همینا باعث شده که اتفاق بیفته. پس جلوی این حرفو که نمیدونم
حتما دیروز گفتم که پایان و جمع بندی درسته تا نتیجه گیری تو پاراگراف نمیسی و تو یادداشت نمیسی، چون الزاما ما قرار نیست راهکار بدیم. اگر از اون راهکار خواستم پاسخش یه چیزه، ببخشید خیلی راحت رو پولشو بده، تو پولشو گرفتی انجام دادی گند زدی، من راهکار بدم؟ واقعا اگه پولشو میدی منو به عنوان مشاور حکم میزنی برام، باشم بیام ادارتون مثلا راهکار بدم که برای افسر جمعیت با چی کار کنی. من از اونم راهکار دادن نیست، ولی میدانم کاری که دارید میکنید اشتباه، میفهمم از سر انسان بودنم اینو متوجه میشه،
شهود میکنم،
شو اصلا شهودی، آره اصلا خواب دیدم، خواب دیدم. اینکه بیاید به نظر من اصالت بدید و فلان کنید این بحث دیگه است، اینکه من غیر اخلاقی مطرح کنم تهمت بزنم توهین کنم یه بحث دیگه است. بس خیلی موقع نقد سازنده منظور، حالا اگر ممکن گفتم از دوتا آقا دوتای آقا در مورد نقد سازنده اینی که زیر سوال نبرید انگیزه های فرد رو، مثلا یه جوری تو مثلا میزنن دولت ها رو منتقدین که اینا مثلا اینا یه خائن وطن فروش جاسوس هم که رفتن مذاکره کردن. خب واقعا یه جوری دیگه این سازنده نیست.
مثلا اینا رو نقد سازنده میگم یعنی دل سوزانه باشه. خب یعنی شما یه موقع مثلا از اون ادابت و تنفر رو
همین
دشمنی میره طرف رو نقد میکنه واسه یه نتیجه دیگه شاید نقده و اسمش هم نقد و یه چیز دیگه هم هست استاد، این که نقد رو مثلا با بودی ها مثلا باید با قول زدن و نقد زدن هم فرقی بذاریم، اون طرفی هم میتونی چپ میره راست رو به همه چی گیر میده و ببینی خودش هم توی کار خودش هیچ کاری نمیتونه.
همین اینطورش میگم، من یه واسه میگم من دیوار خونت کجه نقد من، یه واسه میگم من دیوار راست دوست ندارم، این به قول شما میشه قر و نق و
خب خب یه همون چیزی
در نهایت نقد کار کردش همینه دیگه. از ما میگه میگن نقد سازنده جلوی نقد ما رو میگیره و میگه نقد سازنده نقدیه که پیشنهاد داشته باشه تو مثلا دوستانه باشه، عیبش گفتی هنرش نیست بگو باشه، اینا نیست. نقد کلا خوبه، بعد تو نقد ما طرف کی؟ این خیلی مهمه،
طرف همون طرفی که داره نقدش
میکنه. نه ما تو طرف مخاطبی، ما تو نقد طرف مخاطبی، طرف اون نیستیم. ما داریم در واقع چیکار میکنیم؟ مثل ژورنالیست داریم استیفای حقوق میکنیم. آره نه منظور
واقعا این تو نقد و نفع کیه در
درسته، ما داریم از مردم بفهم نقد و بعضی هم
معنیم برم به معنی حیات سنجی خب، یعنی همیشه که شما گفتی مثلا بیا لغات مثبت رو ببین لغات منفی طرف هم ببین، یه حیات بزن خب این خروجی تو اینه، این نقد منفیات این مثبتات این
رفتیم یک هم بالتر، ما نقد خالی نداریم، هر نقدی باید یک قیدی داشته باشه، نقد خشک و خالی نداریم. الان مثلا من این کتاب رو میخوام نقد کنم، بر چه مبنایی؟ ادبی، سیاسی، روایی، فنی، روانشناختی، اقتصادی، سیاسی، چی؟ نقد حتما باید یک قیدی داشته باشه. چرا؟ چون من به قول شما قرار بسنجم. سنجت چیه؟ سنجت چیه؟ سنجم قیدمه. از نقد اون قید سازنده اشتباهه، قیده باید قید این شکلی باشه، قید تخصصی باشه. من با این نقد رو مشاخه میگم راه حل چیه نمیدم، الزاما قرار نیست بدم. این که نقد منتقد راه حل بده یک لطف مضاعفه،
به خودی
خود به هر باره رشته پایدار داره. بله 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 کمتنگیش تنبیه مثلا، یکیش اینه که رسوا کردن اون آدمه، اصلا من قصدم اینه که بزنم تو رو منهدم کنم. کاری که فراستی با فیلم سازا میکنه اینه دیگه، پیشنهاد را کار کی رو چنده، من میخوام بگم تو ابتذالی، تو برای مردم مضری.
چرا میتونی که از این ساقی دیده دیگه داره نگاه میکنه؟ مثلا شما این موقع
زیرمت داره زیرمت میبینه، منطقه زیرمت میبینه، کلا بیشتر با زیرمت کار داره، از مت نام زیرمت هم
که نیست، حتی سم داره میگه که شما ای به دوستتون شدیه ببینه خب اخلاقی هم با آقای فراستی اون مدلی که طرف مقدره کار ندارم، کار وقته میشه مثلا
گفتم که چون ما طرف مخاطب میشیم اخلاقی دیگه، اخلاقی تر از این دلیل اخلاقی تر از اینکه
ما فعل رو نقد می‌کنیم، فاعل رو که نقد نمی‌کنیم، کار غیر اخلاقی انجام
می‌دیم. خب ببینید این مسئله نقد کردن به اخلاق از حتی از مدل نورمش خارج میشه. مثلا نقد این نقدی که اخیراً دیدید سرود سلام فرمانده همه شروع کردن به نقد کردن، حالا به عنوان اینکه غیر تخصصی بود کار ندارم، اما اینکه متخصص سر تا پای این سرود رو کوبید، یه دونه ما خب پیشنهاد هم داده. خب این که فقط غر زدن میشه اگه بگیم که نه راهکار لطف منه. خب الان هم که تو فقط
ما دوباره یه گام بردیمش بالاتر، این میشه بافتار، این میشه پارادایم. ما در یه سری پارادایم هایی به بعضی از مسائل این میشه نگاه مدیریتی کلان و استراتژیک. ما در این سری مسائل خوب است که دهن ما رو برای مدتی ببندیم. واقعا کسی که مثلا داره یه ساختمون رو میسازه هنوز تو محلی فونداسیون و اسکلته، ما نمیتونیم بیره بهش بگیم این زشته. یا مثلا کسی بره غذا میپزه، مراحل ابتدایی پخت غذا معمولا بدبوه. اون موجایی که داره حبوبات پخته میشه، گوشت خام داره پخته میشه، گوشت بده. بیایی توی مثلا آشپزخونه میگه بوی گندی. بابا بذار به یک جاهایی برسم بعد اصلا این نقدتو وارد کن. یک دو اینکه وضعیت کلی مملکت رو ببین، دشمن داره چیکار میکنه، ما چقدر سن و سال فرهنگی داریم. ایران ما سن و سال فرهنگی نداره، مثلا داره با انگلیسی مواجهه میکنه که چند صد ساله داره کار فرهنگی حرفه‌ای میکنه. ما چند سال داره کار فرهنگی میکنه، چند سال سینما وارد ما شده، داستان نویسی، سرود، عمری نداره. آره بافتار دیگه، بافتار رو باید ببینی بر اساس اون نظر بدی. الان واقعا بخوام مقایسه به صورت کلی کار نازلیه، ولی تو مسائل انتقادی باید اینم داشته باشیم. الان مثلا فرستادی هیچ وقت نمیاد بگه که چرا تو فیلمت 5 تا ماشین نترکوندی. ما نمیتونی مثلا تو اون صد نیستیم سینمای ما به اون مرحله، این چیزا نمیگه که، میگه چرا بازیگرت بازیش اینجوریه، همون بازیگری که داشتی چرا اینجوریه مثلا. واسه همون و این نقدایی که مثلا در مورد سلام فرمانده مطرح شد از این جنس بود. بله اون نقد وارده، کسی هم نمیگه، کسی هم میگه وارد نیست، داره اصطلاحا ماله میکشه، ولی وارده دیگه. بحثی نداریم، شعر مثلا شعر دیگه داریم رو 1100 سال شعر ایستادیم دیگه، واقعا در صف حافظ سعدی نیست، شرمنده شدید. ولی خب واقعا ببین شرایط تو دیگه، چه تیمی و چه شرایطی و چه فضایی. اینا دیگه نزایل سعاد رسانه دیگه و دیدن بافتار. ولی غیر اخلاقی نیست. چرا؟ چون ما طرف مخاطب بایستدیم، انگار و مستاق امر به معروف و نهی از منکر رفتیم توی یه مغازه ای، فهمیدیم غذاش تلخه، دلیلش چیه، فکر من چیه، راهکار من چیه، اصلا کار نداریم، میام در مغازه بیرون اگر اناس غذاش تلخه شوره کاری ندارم. اصلا اخلاق اینجا واقعا دارم طرفداری میکنم از مردم، ندید پولتون رو بریزید تو اشکالی. پس این رو هم مد نظر داشته باشید در مورد نقد.
و ژورنالیست کلن رو کرده انتقالی داره، ولی الان چیزی که داریم میبینیم عملا رو کردش رو کرده انتقالی نیست، رو کرده توجیهیه. چه توجیهیه دید؟ چرا؟ چون زیر نهاد قدرت و نهاد بازار تعریف شده.
از دو طرف داریم یا معماله کشیه یا از باید یه جوری میزنن از ایش هم میزنن
باز دارن کار جنایی میکنن. خب اون چیزی که گفتم رو نوشتید چیزی؟
خیلی
بله بله بله. خب از اون باید شروع کنیم. ننوشتید شما؟ ننوشتید شما؟
سرفت نهره تدیل دوام بدن و بیجگی
خب تمام دیگه
استفاده از ابزارهای آموزشی.
خب
بعد اینکه دستبندی محتوا گرایی محتوا شده بودش، بعد تعامل دو طرفه بین استاد و فرمانده، بعد
شما یه فصل زدید تعامل و دینا رو زیدش تعریف کردید.
سه تا چیز زید تعامل تعریف میشه که زنده نگه داشتنی
حفظ نشاط کلاس مجموع تعامل دو طرف
خوب.
بعدم نتیجه گیری مطالب توسط فراگیران اینم باز زیر مجموع تعامل دو
طرف دیگه بر نفر بر
ادبیات نحو گفتار فن بیان نحوه آموزش
فن بیان نحوه آموزش بعد نحوه تدریس رو گفتن دیاره بعد میبینید ادبیات نکته داره دیاره فن بیان گفتن خب بعدی شدام شد بعدی
من نقد نمیشه تو ذهنم هست الان میتونم بگم شما میتونید تقسیم کنیم به فرم و محتوا یعنی اصل محتواتون رو یک سرپرست قرار بدیم شکل ارائهتون رو هم یک سرپرست قرار بدیم بعد زیر هر کدوم دیگه همین تقسیمات هست فن بیانتون زبان
اینا بخش این چیزی که گفتید بخش ها. خب پس شما اجمالا همینه
همین هست
دیگه کسی اگه غیر از اینا داره بگه
سرعت کلاس
ریتم سرعت
سرعت ارائه مطالب
تو نحوه تدریس میشه
الان میرسیم برمیگردم سرعت تدریس دیگه
میزان کارایی منفرد
میزان کارآمد دیگه
ظروف مطلق شونم بعد
چی طرف خدا
من اخلاقی علمی مهارت
بخشاتونه
این هم مثل این اخلاقی علمی مهارتی تو هر کنونشون بگیزه اینشون بستاق بود
آفرین بگو بگو اخلاقی چی مثلا؟
مثلا شوخی ها تعمل میکنه تو اخلاقی؟
اصلا
خب شما که به سوال های بچه ها جواب میده سوال ها مثلا خمونه میده
بگوی
شما که خوش اخلاقی کنید شما رسته بگیم توی علمیشون تجربه اعتباری داری یعنی غیر از اینکه شما این درس رو خونده باشید توی مجله توی جایی یک کتابی کار میینی هم میدونی
هم تجربه داری
نوازتون رو خیلی تحلیل میده تسلط به مسئول فراتر سرطه هست یعنی اصلا ما باستون در اون نوشتن حرف بزنید یه تیکه ممکن دارید توی اصلا فیلم نامه دیگه توی اون هنر دیگه یکی مرتبط میتونه مهم باشه یه نکته بگید میشه هم جغرافیه بحث مثلا مشکل شده
تعدد مسائل
معرفی کتاب دارید توی
جغرافیه مسائل گفتی؟
جغرافیه مسائل علمی
اصطلاحه؟
جغرافیه بوزه میگم
جغرافیه
علمی مهارتی هم میشه که اصلا خدمت شما که ارتباط گیری خوب زمانبندی کلاس خوب استفاده کردن از تعدد و راهنمایی رو به کلاس اکتیو باشه فعال کردن خود دانش پژوه باید این کتاب رو بهتر بنویسید از اوقعی بدیم و تقریف کنم اینکه تازه گرفتیم
هدف داریم این کلاس ها میان اینجوریه رو کنم
این شکلیه این کلاس کجا برگزار میشه استاد میشه
خب اینایی که گفتید خودشون حمایت دارید که خیلی کلیه دیگه و نگفتید اون چیزی که باید بگید و درستش این چیزی بود که
ایشون
گفت و آیه میتا جدونی هم که خواهم اول گفتن که فرم محتوی بعد گفتن اینا زیر میشه ولی اینا زیر بشه عملا خیلی به معنا نیست
تو سرفست باسته دیگه
سرفست به چون کلا یه ذره موضوع ریز هست تدریس شخص من
دیگه
شما کلیش رو باره نکنید اینو ریز نرش بکنم
از هر چی به جای که بگیم حرکات بدن بگیم حرکات بدن اینجور بود
مستاقی تم یه ذره بری جلوتر ببینم که این ذره بش کافی ببینم چون میخوای چون کلا مثلا تو قراره 500 کلمه نمره تدریس من بنویسی مثلا درسته باید اون دو سه تا از اینا رو انتخاب کنی یه ذیلش مطلب تو بگی دیگه
مثلا من اینو نوشتم نوشتم
میرم تخمین
خب
استفاده
از ابزاری
که
بهتون گفتم
شما دارید
از این ابزار استفاده
میکنید احساس میکنم دارید مثبت میگید یا نه منفی دارید میشه منفی بگی؟
نه
آره من گفتم مثلا گفتم مثبت بگی؟
نه
گفتم که سرفصلندی با تدریس من رو سرفصلندی کنم نه نه باید چه با
خواهد زبه بگی؟ اینه که تعریفیات فقط بچه
رو بگی انتقالی
نه من نگفتم انتقالی
در صورت زیل هم اونو میتونیم داره مزایا و معایب بیا بذاریم دوباره بگیم
بزن
مرسوم بکنم ما نقل رو خصوصی میدیم
کسی دیگه میتونی نداره؟ الان مثلا من اون سوال تدریس کن چیکار شده چیه؟
نه به کل این جلسه برادر
من این جلسه کن دیروز کن
دیروز هم کن
امروز کن
جفتش کن دوستا جفتش کن
کنترلش دست
کی تو امروز نیست من میری میام خب این یه چیز دیگه هم برام سوال میذاره کارآمدی چیه واسش کارآمدیش چقدر میذاره
شما من یه ذره اینجا واسه کارتر
خب دیگه این دستبندی محتوا چیه من مطالبمو اتفاقا به نسبت دیروز بهینه سازی کردم آره برای شما برای این دوره برای این کلاس برای این آدم هاست یعنی مگر نمازمو فرمون برم بعد یه سری مطالب دیگه میکنم این دستبندی محتوا چیه
محتوا رو دستبندی میکنید
چون کی گفت دستبندی محتوا رو شما گفت
من گفتم
خب دستبندی
منفی
فن بیان یعنی چی
بیان گویا فن
بیان مدل اینکه صحبت فن بیان
فصاحت و بلاغتتون
منظورتون خوب میرسونی باشه
فن بیان خوبه
ادبیات منظورتون بس چی بود
از مدل ادبیاتتون منظورم لحن کلماتی که به کار میبرید فن بیان مدل ارتباط گیری
خب نقدش چیه؟
یکم مردونه است اما
مردپسنده
بله
با هم وارده این
یه چی شوخی هم میکنید فقط آقایون شاد بفهمم مثلا
من با آقایون شوخی میکنم بعد شما با آقایون شوخی میکنم بعد شوخیه آقایونی میکنم بعد کلن یه چیزی بگیرم تجربه ایشالله این بلایی که سرتون میاد تو قوم هم سرتون میاد سر تدریس کردن مختلط خب حساسیت ها در قوم بسیار بالاست بسیار بسیار یعنی من مجموع خودتون رو نمیدونم من یه جایی واقعا به سلابه کشیده شدم باید یه سری حرفا از اون طرف هم خودم چون ذاتن دوست دارم شوخی کنم و نمیدونم از نزدیک دیده بودی من خیلی من الان یه درصد از مسخره بازی اینجا نشون دادم خیلی محدودش کردم یعنی کلی آزمون رو خطا کردم رسیدم به اینکه یکیش اینه که ما آقایون شوخی کنم مثلا قیمت جانم تمام
میشه خب میشم اون دستبند محتوا
آره خیلی سخته و بند بازیه چرا من میتونستم یه انتخاب کنم کنم شیر فلکه رو از صف قطع کنم اون خشک رو که رو اون ریتم تاثیر میداشت دیگه احتمالاً میگه الان یه موقع قاطی میکردی ترک زمین میکردی شما احتمالاً استفاده ابزار رو کی گفته بود؟ یه دو سه نفر گفته بودن کسی نماش نکته ای داره زید بخواد ریستلش رو
از تخت استفاده میکنید خوب
من همین نیست همه من همین کار نمیدونم
چون تو فضای حوزه بی خیلی چیز نیست مرسوم نیست
آها آنکه بله
مثلا
اسلاید نشون میده اسلاید نشون میده من هم اسلاید دیارم ولی گفتم دوره تا دوره چون فرم کنه نمیباید اسلاید هم کنم این که هیچی اینجا هم یکی دوباره تجربه کردم و اطلاع خوبی نگفتد شاخصه خب اینو باش کار بده نکته هم چی بود در مورد این اتفاق شما الان اینجا مخاطب بودید خب متن منو دارید میبینید پوشش من به قول سرکار خانم حرف زدن من ادبیات هم مدل شوخی کردنم و من الان مثلا اگه جزوه بنویسیم هیچ جایی از جزوه اشاره ای نکردم جز این تیکی که هم در مورد تدریس خودم حرف زدم ولی تو زیر متن مثلا الانشون گفتم شوخیاتون مردونه است ایزی میشه گفت زیر متن بودید نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما امکان داره در هر موضوع مخاطب اینجوری قرار بگیره دیگه همزمان باید ذهنتون رو ورزیده کنی که سرفصل در بیاری از هر چیزی از این باید مثلا سخنرانی حضرت آقا رو چه میدونم فیلمی کتابی خوندید خودتون رو تو این موقعیت تصور کنید که من قرار این موضوع رو به خاطر همین نباید اینجا گیر کنید استاد مثلا چقدر موهاشو بچونه کرده کلا تو همین میمونی نه یه کشو برش واکن پوشش بذار برو
مثلا تدریسش، زبان بدنش، هی همینجوری کشو کشو برای خودتون بکنید، بعد اینا رو پر کنید و بهتره که یه جایی یادداشت کنید، بعدا تبدیل به یک مهارت میشه. عام اون چیزی که خیلی مهمه مسئله شاخصه هاست، ویژگی ها. شما باید از هر چیزی در ذهنتون شاخصه داشته باشید. یعنی چی؟ با هم دیگه یه بار میریم. شاخصه شهر قم چیه؟ شاخصه شهر قم یک ساعت هم بشینیم هم حدودا همینو میگید، حدودا همینه. نه یه شاخصه، یه دونه. دیروز گفتم ایران رو اگر بخوایم اسلام رو بذاریم کنار میشه گل گل گل، یه همچین چیزی
آخوند.
شما میگه که مجموع همه اینا رو داره دیگه، مذهبی بودن رو داره، بزرگی بودن رو داره، خوش بودن رو داره، همه اینا رو داره. خب سعی کنید به این کار میگن چی؟
شاخص
به این کار اصطلاح میگن تگ زدن. تگ دیگه ما تو دوران تگ زدنیم، هر چیزی تگ داره. اصلا مبنای سرچ کردن تو گوگل تگ دیگه، یه موضوعی چند تا تگ خورده
نشان گذاشتم.
آره که بعدش میشه چی؟ خودمون شاخص بزنیم میشه هشتگ. یه تگ یا لیبلی رو هر چیزی باید بذاریم دیگه، برای اینکه چه اتفاقی بیفته اون لیبله بتونیم بعداً بهتر بهش مراجعه کنیم. درسته، تگ گذاری برای قفسه بندی بهتره دیگه. ما ذهنمون داریم قفسه بندی می‌کنیم، انگار که داریم دریافت می‌کنیم. پس از اینکه کتابی، سخنرانی، تدریسی در معرضش قرار گرفتید، شروع کنید به تک زدن. این تگ ها میشه سرفصل نواز شما. یادداشت میکنید، بعدا در یک فرصتی میشید مثلا مکتوب میکنید تدریس فلانی، اینو 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 شما زرنگی کردید. آیا میخواید ببینید زرنگی کردن کردنش بخش طور زیل اون بخش فصولی تعریف میکنید بچه دو کنید، بعد یک سیرش پسا میبینید تو این نکته خاصی ندارم بگم، تو این حرف برای گفتن دارم. حالا اینا همشون باز یه انتخاب مهم شما دارید. مسئله شاخصه، شاخصه این تدریس این آدم چی بود؟ تو ذهن اون باید بنویسید، وگرنه مطلبتون چه شکلی میشه؟ گزارشی میشه، تبدیل میشه یه مرور. اون چیزی که پرسیدن مرور چیه؟ یه موقع است که از شما میخواد گزارشی از تدریس فلانی بنویسید که دیگه این گزارش میتونه همه اینایی که گفتم رو بنویسید، حالا با هر سهمی. یه موقع هست اینکه یه یاد داشتم رو بگذاشت بدنی تدریس بدنی نظر تو بگو، نقد تو بگو. تو باید شاخصه داشته باشی و از اون شاخصه بنویسی. الان میزبان مسلمان شاخصه یه خطر در جام جهانی بود، درسته؟ متنتون، موضوعتون باید شاخصه داشته باشه. وقتی مثلا به شما میگن به خاطر همینه که الان همه بزرگان مطلبی که در مورد قم نمیشید، شاخصه متنتون چیه؟ اشاره به حضرت محمد مسعود شاخصه متنتون اینه. بعدن هم بعد این مدت ادامایی اصلا با شما اینو شما رو با این میشناسن، شاخصه متن فلانی خلاقیته، شاخصه متن فلانی توضیح بودنه، شاخصه متن فلانی استفاده از مثلا اینا دیگه شاخصه قلمتون میشه. خب پس وقتی دارید یک موضوعی رو بررسی میکنید که بر اساس اون بررسیتون یکی یادداشتی میخواید بنویسید، سعی کنید شاخصه در بیارید. یعنی یک عملی فراتر از تگ و لیبل زدن.
شاخصه خودتون
چی
میشه؟
چی شما بگید؟ اسپویل نکرده. اینجا از خیلی کلی هنوانا هم هستم پوشتن این تو دارم رفت اون بر. شاخصه من چیه؟ گفتید؟
نه اسپویل جدی گفتی؟ گفتو فیلم اسپویل اسپویل نکرده.
لو دادن ته داستان استرام میان اسپویل کردن. مثلا ویکی‌پدیا یه فیلم باز کنی اگه مثلا متنش نشه میگه بالاش میشه خطر اسپویل شدن، یه لیبل هشدار.
شاخصه این مثال شما گفتین شاخصه من چیه؟ بکنم اون دسته‌بندی چند تا شاخصه میشه، یعنی اینکه صرفا بگیم مثلا قوم همه ذهن ها میره روی یک سوژه مذهبی، حالا یا عرب یا مثلا آخونده یا فیلپ های مدلی نسبت به موضوعات. به نظر باید این تقسیم بندی وجود داشته باشه، ممکنه یک شخصیت یک موضوعی چند تا شاخصه مختلف داشته
باشه. حالا خیرت بده، این هم یک کشفه دیگه. شما در مورد موضوعی میگن این مسئله چند شاخصه ایه، مثلا تو تحلیل های یکی از پوزای تحلیل کردن که این موضوع تک شاخصه ایه چند شاخصه ایه، این کار میکنن. خب بگو بگو شما که بگو، اگه در مورد من داری میگی اینو بگو.
مثال درسیه، من این مثال صرفا یک کالبد شکافی اینجا میز آناتومیه، من این موضوعی از این چیزتر نداشتم که من مطرح کنم.
مثلا صمیمی بودن با بچه ها خیلی شاخص خوبیه. حالا من مثلا قبل از کلاس حالا توی تبلیغات و اینا من میگم که ما بیایم حداقل توی سه تا جلسه راجع به صرفا این که چجوری قلم رو توی این اولین سوال هم که شما پرسید گفتید هدفتون چیه؟
توقعتون چیه؟
آه توقعتون که حالا مثلا من خودم گفتم آه توقعی
ندارم از همان
توقعی دارم آه دارم نقید کنم آه بی توقع فکر میکنم همه مثلا خواستم قلمشون این اگر قوی تر بشه روان تر بشه
باش نگیم بنویسیم
با نوشتن آشتی کنم استلاح الله خواهد
خواه
حبید نگیر اجازه دیگه
خب من
شرکت خیلی تو فضای نوشتن الان نرفتم
فضای اون عدم توجه ماست
یعنی که
سر می‌خواستیم الان اون وقت چه خوبی سر
فصل دوره این بود که به این خیلی توجه بشه
شاخصه این تدریس من این بود که به سر فصل دوره ربطی نداشت
توجه
من نه ربطی نداشت بذار شلتر کم ربط بود چند درصد که هم وقت
بالای
سر خب دیگه شاخصه شما گفتید تعامل
نحوه تعامل با افراد
خب چیه جوریه بیا عنوان بازش کن
خب همین که احترام میذاریم به طرف
بذاریم مثلا روشن بزنم آقا قراره ببینید به یه نفری در یک پیامک خیلی کوتاه بگید فلان کلاس فلان شرکت بکن یا نکن به این دلیل تو یه پیامک شاخص قطعا این کارم دارم میکنم
من شاخص شما رو همین میبینم احساس میکنم دو ساعت نباشه از آب کره میگیرید در واقع یه چیزی رو میذارید دو ساعت 6 تا 7 تا هدف ازش دارید هم خودتون به بازخوردی از بچه های کلاس میرسید همین که تمرین میکنیم ما همین که هی رفت و برگشت ها باعث میشه افزوده بشه به آگاهی همون این چیزای متواضعه تا ولی هر که دارید از آب کردن میاد
شما
فهمید
این خیلی مهمه اینجا تدریس نیست من مثلا جزوه نیومدم بگم یعنی من یه جزوه این براتون میفرستم میذاشتی تو گروه بچه ها میخوندم و خودتون هم میدونم این جزوه یعنی تو کتاب فروشی ها پر اینجور چیزا کارگاه این چالشه این به تکاپو افتادنه فلان و اینکه یکی از چیزایی که مرز آدم ها رو میشکنه و اون دیوار ها رو از بین میبره شوخیه بدون تعارف باید یه جوری من یا باید اعتماد تو رو جلب کنم یا تو باید دور باید بخندونم اعتماد جلب کنم این چیز زمانبریه طول میکشه مثلا که ما همسنیم حدودن جمعاً هممون تو این جمع توی یه بازه سنی به تمام یعنی سخت‌تر هم میشه چون نگاه اینجوری دارید که چی میکنه آدم هم باید شوخی کنم و یه سری کارهای دیگه این شکلی بکنم حالا بگذاریم دیگه شاخصه دیگه میخوام شاخصه رو در بیارم تا تاش یه چیزی بگم
اصلا من بخوام به کسی بگم میگم شما کلاس خودتون هم دانش و تجربه رو با هم دارید هم رنگ دردباهاتون شبیه رنگ ما
رنگ دربده دربده رنگ داره خیلی باره این حسامیزیه دیگه چه رنگی دربده دربده من مثلا شعورتی
استعمال مجازی کردم از رنگ استاد نه
حدید دور
چه مزهیه این دوره چه مزهیه
شوشون ملست
ملست من
نخوردم
آها استیک سیرم
کن هم بوی سیر میده هم بوی جوش خوشم
سیرم سیر شمال میسوزونه
من سیر همه دار رو بیشتر ترجیح میدم سیر استیک یکی از بچه همون گفتش که یه خواهر دارم خیلی کوچولوه گفت عین پاکون میمونه پاکون صورتی ها دوستانم بخورم پاکونه زمان همونه یادتونه یه پاکونه بود که تنها کاری که نمی کرد پاک کردن بود
آقای
چی میخندی؟
خطر و خطر
نه جدی تموم شد الان به شاخصه رسیدیم. شاخصه چی شد مثلا؟
تحلیل ترکیبی خوب
هر کسی چی گفتیم
نه یه جمعه نخواهم به جمعه دقیقا جمعه ها خوب ببینیم
تمامون مناسب با دانش تجربه این شاخصه
هستیم بگرم به اون حساب سفر قطره شما مدیری هستی که تو سازمان ارتباطات اسلامی بودجه خرج کردید معاونتی هستی که 20 میلیارد پول ریختید وسط 20 تا آدم فرستادید رفتن قطر اون آدما گزارشاشون آوردن به شما دادن شما قراره این کارت ها میکنید بدید به رئیس بالاییتون رئیس بالایی بخونه بفهم این 20 میلیارد تومانی که خرج شد چی به من میده که من بدم باز دوباره مثلا به وزیر فرهنگ که بر اساس اون جام جهانی بعدی یه کاری بکنه خودم یه تصمیمی تو کشور گرفته بشه یه گزارش به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده بشه یه گزارشی بره مثلا بیت اون کارتابله رو قراره بنویسید حالا شاخصه ها رو چی می‌نویسید یعنی میگم مثلا شما مجبوری اسماره گیری کنید
چکیده
بگیرید
سلام کارآمدی استاد که این مجموعه میگیم این استاد کارآمده به درسی بود خود بود
یه چیزی بگم ارزشای ما رو نذاریم یعنی ارزشامون با هم همسو بود
همون رنگ در برگه گفتن دیگه همون میشه دیگه درسته
بعد بسکتش مثلا یه دو تا هم به اون حوزه خودمون هم میزدیم قشنگ بود برم
چیکار می‌کردم؟
دو تا مطالب حوزوی هم وسطش قاطی می‌کردم. مثلا نمی‌دونم یادم از دیروز خیلی سه چهار مورد
چون مثلا اعتمادتون رو جلب کنم دیگه. بعد دیدم نه شما اصلا مطالبت این چیزا نیست. فهمو شما یه گرفتاری دیگه ای دارید. این گرفتاری ثابته تو تمام بچه‌ها و اونم اینه که خیلی از مسائل رو بیرونی می‌دونن دلیلشو. مثلا اینکه مثلا نوشتم و فلان اینا واقعیتش اینه که همش دست من نیست یعنی من صرفا واقعا باید معجزه کنم که شما برید بنویسید و خوب بنویسید و استادی بخواد یه همچین ادعایی بکنه با روش عادی نمیشه یا داره یه کار دیگه میکنه ولی تمام تلاشم رو میکنم که ذهنتون رو بهش ساختار بدم چارچوب بدم فضا بدم و یه سری کلیات یه سری کلیشه‌ها رو از ذهنتون بریزم بیرون از جمله دیالوگی که در مورد نقد کردم یا مثالی که دیروز زدم برای اینکه فضای روشن‌تری داشته باشید دیگه کورمال کورمال را نرید و فضای خودتون هم پیدا کنید.